شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. هر دو برنامه لایو یا زنده خواهد بود و منتظر پرسش های شما هستم. همچنین و به همین دلیل تا یه هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بهترینی رو که شما موجب شدید و به وجود آوردید رو تقدیم حضور دوستان برای بار دوم خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، من در رابطه با رابطه جنسی ازتون یه سوالی داشتم که شنیده بودم تو برنامه هاتون همیشه وقتی شنوندگان زنگ میزنن از مسائل زناشوییشون میگن، شما سوال میکنین که رابطه جنسیتون چجوریه، و وقتی میگم بد هستش، من چند هفتهش متوجه شدم که میگم مثلا یک بار در ماهه، و من رو متوجه مسئله خودم کرد که من 30 سالم هستش و آقایی که ریتشون میکنم 35 سالشونه و من توی کار ریسرچ هستم، ایشونم کار وکالت رو انجام میدم و ما الان حدود 2 سالی هستش که با هم دیگه دیت میکنیم. تا وقتی که شروع کردیم با هم بیرون بریم، میتونم بگم که 3 ماه اول هم حتی هیچ گونه تماس فیزیکی معمولی هم با هم نداشتیم و فقط دیت میکردیم. ولی خب از بعدش که مثلا دیگه همه چی مثلا شروع شد، عادی تر شد و همه چی خوب بودش، ولی حدود 3-4 ماه بعدش به طور تصادفی کار دوتایمون خیلی زیاد شد، طوری که مثلا یه چیزی حدود میتونم بگم ایشون مثلا 10 ساعت و من 12 ساعت در روز کار میکردیم و همین خب خودش یه چیزی شد که ما اصلا یکم دورتر بودیم و حتی وقتی میومدیم خونه وقت خسته بودیم که فقط میخوابیدیم تا فردا بریم سر کار دوباره. بعد یه مسئله دیگه که پیش الان کارامون خب خیلی کمتر شده، ولی باز یکم سخت‌تر هستش، یعنی باز جدی‌تر بر کار کنیم و اینا، ولی اون شدت قبل نداره. و یه چیز دیگه هستش، این هستش که من هر دوتا هم جدا با از هم زندگی میکنیم، ولی توی خونه که من زندگی میکنم دوتا رومیت دیگه دارم که اینا یه سری از احباب نزدیک من هستن و خب مسلما زیاد نمیتونم، مثلا من اگه کسی رو حتی خونه میارم خیلی در حد معمولی هستش، ولی خب مثلا همیشه وقتی ما با هم دیگه میخواستیم هم دیگر ببینیم پیش ایشون من میرفتم و الان حدود 3 ماه هستش که دوستای خیلی صمیمی خانوادگیشون اومدن و باشون زندگی میکنن. خب بازم مسلما یکم فضا رو برای ما مثلا سخت‌تر میکنه. من خواستم ببینم که شما چی فکر میکنید که مثلا حالا این الان اوکی هستش، این که نه بالاخره توی رابطه این یکم ممکنه که مشکل آفرین باشه.
ببینید عزیز، با توجه به آنچه که راجع به سنتون گفتید و اونچه که امروز از نظر فیزیکی و روانی میشناسیم، اونم ارتباط آغازین دو نفر با هم، حتما اشکالی هست. این اصلا تردید نکنید که آنچه که شما بیان کردید از نظر من بهانه است و بازی، به هیچ وجه واقعیتی که باید باشه یا شما اون رو درست و ضروری میدونید درش نیست. اولا تو سن و سال شما 2 یا 3 بار در هفته رابطه جنسی عادی و معمول است و اصولا برای تنظیم بار یا شیمی یا شیمیایی بدن، بار الکتریکی بدن، ایجاد تعادل در سیستم و مجموعه لازم. شما در همین مدتی که خودتون اشاره کردی، روزی 12 ساعت شما کار میکردی، چون 10 ساعت که امیدوارم فقط موقتی باشه نه همیشه، حتما غذاتون رو خوردید، حمامتون رو رفتید، آرایشتون رو کردید، خوابتون رو داشتید. چطور شد بقیه چیزای لازم همه به موقع و تا حدودی به اندازه انجام شد، این یکی دفعه هست شد؟ پس بنابراین حتی روزی که 10 ساعت 12 ساعت کار می‌کردن، چون 10 ساعت مثلا کار می‌کردن 8 ساعت هم می‌خوابیدن 18 ساعت، چون هنوز 6 ساعت داری. پس بهانه‌ای برای این نیست. برای رابطه جنسی میتونه حتی در نوع معمولش 10 یا 15 دقیقه باشه، 10 دقیقه باشه. پس بنابراین وسط این همه و بعد اینکه شما در منزلتون کسانی هستن ایشون هستن، چطور شد اون بچه‌هایی که تمام مدتی که تو خونه‌شونه بالاخره 5 دقیقه اینجا و 10 دقیقه اونجا وقت پیدا می‌کنن برای که کارهایی بکنن و یا به هر حال حساب و کتابایی میکنن، کی میره حموم، کی از خونه میره بیرون، کی میره خرید، کی میره کجا، و فرصتایی رو پیدا میکنن که کنار هم باشن. بنابراین شما به دنبال اون فرصت ها نبودید، برای که اون اشتیاق از درون و یا اون هدف در جهت شناخت بیشتر همون رابطه و بهبود وجود نداشته. مطلب دوم این که در بسیاری از موارد مردان وقتی که گرفتارن، خستند، حتی افسردن، غمگینند، نگرانند، رابطه جنسی درشون شدت بیشتری پیدا میکنه، برای که یه مکانیزم جبرانیه. من بسیاری در کار روان درمانی و تراپی با دوستانی روبرو شدم که حرفشون به من این بوده که مثلا اون زمانی که تازه وارد امریکا شدیم، مسائل و مشکلات داشتیم، گرفتاری ویزا داشتیم، پول نداشتیم، در یه اتاق دوتا اتاق زندگی میکردیم و رابطه جنسیمون خوب بود. حالا که وضعمون بعد از 2 سال یا 3 سال بهتر شده، 5 تا اتاق خواب داریم، امکانات داریم، مشکلات اداره مهاجرتمون حل شده، خوشبختانه پولا رسید، الان کاملا سر سامان پیدا کردیم، اون زروزی دفعه هم رابطه نداریم. بنابراین در خصوص مردان اصلا این بازی که من فرض کنین غمگینم یا خشمگینم یا ناراحتم، در بسیاری از اونا به دلیل گفتم جنبه جبرانی ذهنی نه اونقدر فیزیکی دلیل در کاهش رابطه نیست، حتی برخی از وقت بیشتر هم میشه. بنابراین
من یه چیز دیگه که اگر ببخشیم بهتون بگم هستش که مثلا خب ما سعی میکنیم در طول هفته 3 دفعه یا مثلا 4 دفعه در طول هفته هم دیگه رو ببینیم، حتی مثلا برای همین یه ربع یا 20 دقیقه، ولی اون چیزی که به عنوان رابطه جنسی هستش رو نداریم، ولی خب اون تماس فیزیکی و اینا رو هستش.
خب آخه اونا برخی از اوقات برای پوشاندن عزیز. ببینید این درست بسید است که بگید نه ما البته نهار نمیخوریم ولی میریم رستوران 5 دقیقه میشتیم سفارش میریم میان بیرون. ببینید دیدید که در آغاز خیلی مشخص، چون من در این گونه موارد دلیلی برای پنهان کاری نمیبینم، عرض کردم بهانه و بازیه. و الا فرض کنید اصلا یه پسر و دختر 1 هفته است 2 هفته است رابطه جنسی نداشتن، همدیگر رو دیدن، همدیگر رو دوست دارن، به سمت هم کشیده میشن، فرض کنید به گفته شما یه ارتباط محدود فیزیکی برقرار میکنید، خیلی خب شما میتونید یه راهی پیدا کنید برای داشتن رابطه، آخرش 2 نفر هستید که با روزی 10 ساعت 12 ساعت کار یه کمی پول دارید، خیلی دیگه بهتون فشار اومد دو تایی توافق کنید میتونید برید یه هتل. چرا نمیرید؟ نمیخوام بگم توصیه میکنم، عرض من اصلا این نیست، یعنی میخوام تفاوت یه مقدار دلیل رو با بهانه بگیریم، یعنی نشون دهنده چند چیزه. من اصلا توصیه برای داشتن رابطه جنسی میان شما ندارم، ولی شما موضوع رو به عنوان یه مطلبی خارج از بقیه چیزا در چارچوب رابطه جنسی بیان کردید. حرف من این است که این کشش و تمایل یک میتونه به دلایل فیزیکی در یک یا هر دوی شما کم باشه، 2 به دلیل روانی، 3 به دلیل دل مشغولی به موضوعهای دیگه و اولویت دادن به چیزهای دیگه، و اینا علائم خوبی نیست. ممکنه برخی از اوقات من اگر اطلاع بیشتری راجع به شما و ایشون داشته باشم یه مقدار در چارچوب نوع رابطه، باورهاتون، اعتقاداتتون، حساسیتاتون، اهمیتی که به برخی از این موضوع میدید، به اینجا برسم که نه خیلی هم غیر عادی نیست. ولی اگر شما من بگید 2 تا جوانی که فکر رابطه و با هم تنها هستند و شاید با هم ازدواج کنند و 30 و 35 سالشونه، بعد ما یه دفعه رابطه جنسی دارن، حالا شما برای 5 روز هفته 10 ساعت یا 12 ساعت کار میکنی، شنبه شما هم 10 تا 12 ساعت کار میکنی، خب بر سر اون چه اومد؟ و بعدم اصلا چرا ایشون که اگر براشون شما مهمید و خودش مهمه به شماست، برای اصلا فامیلش را میده تو خونه که بیاد اونجا کنگر بخوره و لنگر بندازه، به شماست؟ در حقیقت
من از همین ناراحت بودم اولش، ولی خب نمیدونم، من که اونجا کارش نزدیک خونه ما هستش، بخاطر همین حالا اومده با ایشون مثلا رومیت شده.
حسن شد آخه معنی داره؟ شما درگیر یه رابطه‌ای شدید که زندگیتون رو میتونه بسازه یا حتی یه جور خراب بشه، به هم بریزه، بعد میخواید با یه آدم آشنا بشید، بعد یه کسی رو بیارید تو خونتون که حالا محدودیت دیدن اونو پیدا کنی، به چه مناسبت؟ اون آدم کیه؟ ببینید اینا بی‌اعتنایی نسبت به یه موضوع است و حداقل ترتیب اهمیت، یعنی اون پرایوریتی با اون هایرارکی زندگیتون متفاوته. ببینید عزیز، تمام مسئله موفقیت و عدم موفقیت، حتی سلامتی و خوشبختی به جدول ترجیحات ماست. یه تحقیق ما فقط در ایران داشتیم، یه دانشجو دوره فوق لیسانس که با من کار میکرد، تعجب نکنید، تحقیقش این بود که آیا تفاوتی هست بین 2 تا آدم که یکی یا 2 گروه از آدم ها که یکی معتقده درس اوله، کار دومه، روابط سومه، خوشگذرونی چهارم، با آدمی که معتقد کار اوله، درس دومه، روابط سومه، خوشگذرونی چهارم. یعنی فقط تفاوت در اول و دوم بود. اولی معتقد بود درس مهمتره، دومی مهم بود کار مهمتره. در ایران در قبل از انقلاب شما دو تا آدم متفاوت می بودید، در حالی که اگر شما توی مهمونی بگیرید بشینید، شما راجب چارتای خودتون هستید، اون راجب چارتای خودش بگه عین همین، در حالی که شما اصلا عین هم نیستید، برای که شما براتون درس اول کار دومه، برای اون کار اول درس دوم. همین ماجرا رو در امریکا انجام دادن، آمدن از آدمای موفق امریکا و آدمای ناموفق و هوملس امریکا پرسیدن 50 تا چیز مهم زندگی شما چه بوده طی 2 یا 3 سال اخیر و یا کمی به گذشته، چون تحقیقات دوگانه است، و بعد دیدن 45 تا از این 50 تا تو این دوتا این همه، فقط با این تفاوت که آدمای موفق، آدمی که تو زندگیش از یه سلامتی برخوردار موفق بوده، احساس خوشحالی میکنه، تو 5 تا یا 10 تای اول مطالعات علمی، آگاهی و افزایش سطح دانشش بوده، اهمیت به شغل و کارش بوده، اهمیت به ورزش بوده، اهمیت به روابط اجتماعی و انسانیش در سطوح مختلف بوده، تفریح هم جزء کاراش بوده، جزء 10 تای اول. در حالی که نفر دوم که هوملسه، حتما علم برش مهم بوده، اما 43 بوده، کار مهم بوده 38 بوده، ورزش مهم بوده 37 بوده، روابط مهم بوده 18 بوده، تفریح و خوشگذرونی بوده ولی مثلا 14 بوده. اما از اونجایی که این آدما هر دوتا طی روز فقط به 10 از کارهایی که میخواستن میرسیدن، این یکی مثلا 15 که داره کتاب میخونه، 15 که داره کار میکنه، 15 که هفته 3 یا 4 روز میره جیم ورزش میکنه، روابطی در سطوح مختلف داره، اون یکی 15 یک کتاب نخونده، یه روز کار نکرده، یه روز ورزش نکرده. وقتی که شما بشینید توی مهمونی با هم صحبت کنید، خب هر دوتا با ورزش موافقید، با مطالعه موافقید، با کار موافقید، پس ما تو این زمینه با هم هیچ اشکال و اختلافی نداریم. چرا؟ دقیقاً داریم. What is first in your life? First thing first. تمام آدمایی که خوشبختن، موفقن، جدول ترجیحاتشون درست بوده. جدول ترجیحات یعنی اون چی که اسمش از emphasis، تأکید، یا priority، اولویت. شما من بگید اولویت‌های زندگیتون چی، من میگم 10 دیگه شما کجایی؟ به همین سادگی. در حالی که یه آدمی عین شما همون 20 چیزی که شما مهم میدونید اونم مهم میدونه. به همین جهت که ما وقتی حرف عمومی و کلی میزنیم با هم تفاوتی نداریم. شما کجا تا حالا شنیدید بگن ورزش بده، مطالعه بده، کار بده، رعایت مثلا تغذیه و بهداشت درست برای خوردن غذا بده؟ خب همه دارن ازش حرف میزنن که خوبه. مهم اینه که تو زندگی من کجا جا داره. روزی که برای من خوندن کتاب 37مه، خب معلومه ظرف 20 سال گذشته صفحه کتابم نخونده. بلکه هیچ وقت من تو زندگیم که به 20 در بستا موضوعی که برام اهمیت داره 1 تا 20 بیشتر نمیرم، خب این 37مه. خیلی هم آرزو دارم ان شاء الله یه روزی هم فرصت بشه بشینم بخونم، ولی 20 سال کتاب نخوندم. بنابراین به من نگید چه چیزی خوبه و چه چیزی بده، به من بگید هر کدوم از اینا کجا قرار گرفته. بنابراین وقتی یه پسر و دختر میخوان همدیگر رو بشناسن، یه پسر و دختر در تحلیل نهایی درگیر رابطه جنسی میشن، میان یه زن و مرد هرگز حتی هیچ جای دنیا هیچ رابطه فیزیکی تر، بیولوژیک تر، فیزیولوژیک تر، ژنتیک تر، نورولوژیک تر، روانی تر، اجتماعی تر، انسانی تر، برتر و بالاتر از رابطه جنسی نیست. کجا شما به یه آدم اینقدر نزدیک میشین؟ نزدیکی شما به پدر، مادر، خواهر، برادرتون تا کجاست؟ چند اندازه محدوده؟ اصلا وارد برخی از این موضوعا بشید اصلا خجالت میکشید، اصلا اونا در اون حوزه و حریم قرار نمیگیرن. شما یه همچین موضوعی رو به بهانه که من درس دارم و اون کار داره و عمش آمده خونش مونده و خاله من دور بر من هست، خب اینا نشون دهنده این است که اولویت برای شما نداره و نداشتن اولویت علامت بدی. برای این که دو چیزی که زندگی زناشویی رو تداوم میبخشه و استمرار و کانتینیوتی شما موجب میشه، یکی بچه هست، یکی رابطه جنس. و روزی که این دوتا قلاب وجود نداشته باشه، هر رابطه میتونه خیلی سطحی و به هم ریختنی باشه. به همین جهت که موضوع جدیست عزیز، یه کمی باید نگاه کنین اصلا به خودتون، به حالتون، به تمایلات جنسیتون، چقدر به این موضوع فکر میکنین، چقدر براتون مهمه، چقدر براش تدارک میبینی، چقدر براش وقت میگذاری. شما اگر یه دفعه مطمئن بشید یا بدونید که 40 تا مهمون دارید، خب شما گرفتار خریدید، پختن غذایی، ترتیب خیلی کارایی. تا اینکه شما فکر بکنید یه نفر میاد اونم باش رو درواسی نده، میگه بیا هر چی من داشتم با هم میخوریم دیگه، یا سفارش میدیم یه چیزی برام بیار، به همین سادگی و تمومش میکنید میره. و شما دارید اونجوری بهش نگاه میکنید، یه سفارش بدیم یه پیتزا بیارن بخوریم و بریم. به همینجاست که بهش نگاه کنید، با هم راه جبش صحبت کنید. هر دو تا آدم تحصیل کرده هستید، نمیتونید موضوع رو نادیده بگیرید. یه مقدار این نوع
بله اتفاقا من باهاش تشریفش صحبت کردم، بهش مثلا گفتم، ولی همین مثلا به من گفتش که مثلا من هیچ چیزی نمیخوام پوش بکنم، همه چی نچرال باشه، ولی منم قانع نشدم.
نه من کاملا موافق هستم، همه ما نچرال کنیم، صبح پا میشیم و اصلا نچرال میخوابیم، عموم هم نمیریم. نچرال یعنی چی؟ نچرال این ماجرا کجاش نچراله؟ اصلا هیچ به نیچر ارتباط نداره. نیچر داره به شما میگه مثلا این سیستمی که if you don't use it you lose it، این سیستمی است که شما درشو ببندید بعد از این مدتی اصلا از کارم میفته. نچرال این از کجا در من؟ نچرالش دنیای علم میگه، نچرالش این است که دو تا سه بار در هفته شما به من برمیگردید میگید که ما در یه شرایط خاصی هستیم، میتونم بفهمم، ولی اسمش رو بذارید نچرال. بعد ما یه دفعه رابطه داشت باشید، یه پسر و دختر جوان 35 ساله، اصلا به ایشون بفرمایید نچرال نیست. نچرال اگر معنا مقصود ایشون اینه که چیزی که من حس میکنم احساس کنم دوست دارم، که ایشون نچرال نیست، پس بیماریا چی میشه؟ بنابراین نه، یه گفتگوی جدی بکنید ببینید کجایید. به قول معروف خاطرتون آسوده بشه، ای و ایرادی نیست، ای بس و اصلا مسائل جنبه کاملا پزشکی و هورمونی و قدرت داشته باشه. و به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون.
باشه، خدا شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باشه.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدن؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
زابن هستم و هر یک شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با برنامه روی خط سینمای ایران همراهتان خواهم بود از رادیو همراه.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که به نظر میرسه با کوشش‌های بسیاری از دوستان و عزیزان و افراد متخصص، مشکلات یا بیشتر مشکلات ما در جهت مسئله اینترنت و ایجاد ارتباط با شما حل شده و لطفاً تمام اپ‌ها رو با این تغییرات تازه یا جدیدترین اون وسائلی رو که دارید مجهز کنید که به نظر میرسه یا اشکالی ابداً نداره یا بسیار بسیار کم هست. و اگر هم در این باره پرسشی دارید لطفاً بپرسید. اما سپاسگزار همه دوستان و عزیزانی میشیم که به دلیل آشنایی با سمارت فون ها و یا کامپیوتر به شکل و فرم های مختلفش عزیزانشون رو، دوستانشون رو کمک میکنن. شاید یک پرسش که آیا از کامپیوترت یا از تلفنت برای شنیدن رادیو همراه استفاده میکنی یا نه، و در صورتی که پاسخ نه هست، کمک کردن و راهنمایی به این دوستان بسیار میتونه موثر باشه. من واقعا تا یه 2 هفته گذشته میتونم بگم با بیش از 50 نفر که حتی برخی از دوستان لطف کردن و اینجا تشریف بردن که این تلفن من چگونه رادیو همراه رو بگیرم همراه بوده. اینه که سپاسگزار میشم اگر هر کدوم از شما فقط 1 یا 2 نفر رو تا یه هفته در این زمینه کمک کنید، منت بسیار بر من و رادیو همراه گذاشتید. همچنین یادآور میشم که سفر 3 شب و 3 روزه ما به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 2 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 ماه می هست، همراه با جمعی از دوستان هنرمند هست تحت عنوان باده و ترانه و در جلسات ترانه خانی و گروه نوازی موسیقی و دف میتونین شرکت کنین. آقای حمید سعیدی، آقای مهرداد عربی و آقای علی پژوهشگر در این سفر با ما هستند و از برنامه های اونها به اضافه کنفرانس هایی که من دارم و بقیه برنامه ها میتونید استفاده بفرمایید. فرصت کمیست، کمتر از 4 هفته یا حتی 3 هفته، و خوشحال میشیم که با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. همچنین کنفرانس تیپ های شخصیت، انواع شخصیت یا پاسخی به پرسش کیستم من رو از روز چهارشنبه 16 آوریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از پنجشنبه 17 آوریل در المپیک کلکشن در لس آنجلس. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. ممنون میشم اگه کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله آقای دکتر هلاکوی، من سوالم 2 قسمت داره. یه قسمتش به قول من کلی هست، قسمت دومش به خودم مربوطه که از اون شروع میکنم.
من میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ اگر از روی اسپیکر لطفا تلفن رو بردارید، چون صداتون خیلی شفاف نیست عزیز.
من که با موبایل دارم باتون صحبت میکنم.
اوکی عزیز، اوکی عزیزم، مرسی، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای هلاکوی، من به انگلیس مزاحم میتونم بشم؟ الان یه چند ماهی هستش که من درگیر اپلای کردم برای کار هستم و چیزی که الان تو ذهنم برام پیش اومده این هستش که خب خیلی کارا رو نمیگیرم و میدونم که طبق صحبتهایی که شما تو برنامهتون دارید، بسیار مسائل واقعیت باید قبول کنید و با قول شما اون کاری که دستتون برمیاد انجام بدید، شد نشد. ولی میخوام ببینم که از نظر کلی واقعا شما قبول دارید که چیزی به اسم لاک یا چانس وجود داره؟ چون من خودم چند تا کار اپلای کردم، وقتی مثلا جاب دیسکریپشن رو خوندم، اون ریکوایرمنتی رو که نیاز داشته همه چیز رو داشتم، ولی دیدم مثلا کسی دیگه گرفتن که شاید اون چیزا رو نداشتن. وقتی مثلا صحبت می‌کنیم خب تو خودتون میدونی تو فرهنگ ما رایج، مثلا هم میگن خب قسمتت نبود، مصلحتت نبود. حالا من سوالم از شما اینه که آیا واقعا چنین چیزی وجود داره؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه عزیز، به هیچ وجه. یعنی اصلا اینقدر این حرفا ناشی از کمدانی ما از حوادث زندگی. اولا همه پدیده ها در جهان با احتمالات یک صدم و یک هزارم و یک در میلیونم با هم ترکیب میشن تا اتفاق میفته. از تولد من و شما که وسط ای بسا 100 تا 200 میلیون اسپرم، یکی از اونها خودش رو به تخمک مادر من به شما رسونده و من و شما متولد شد، میتونست یه موجود دیگه باشه. تا همه حوادث دیگر زندگی که شما فرض بفرمایید اگر پشت چراغ قرمز نمیستادید، بعد وقتی میرفتید تو اون خیابون پهلویی اون دوستتون رو نمیدیدید، و یا اگر پشت اون چراغ قرمز نمیستادید وقتی که میپیچیدید به اونور، اون فرض کنید که اتفاقی که شما دیدید و اذیتتون کرد و خاطرش در ذهنتون موند و ای بسا با شبها کابوس داشتید، اتفاق نمیافتاد. اصلا این که ما تصور کنیم که یا من و شما آدم خوششانس و بدشانسی هستیم یا دیگران برای ما خوششانسی و بدشانسی به وجود میارن، مثل قدمش، یا از ما بهترون این بالا نشستن که کار زندگیش رو ول کردن و جمعی از فرشتگان خدا نشستن و مشورت بکنن که خب حالا ما اگر به این خانم این کار رو بدیم بعدش چی میشه، خب اگر این کار رو به ایشون بدیم ایشون در اونجا با اون آقا آشنا میشن، وقتی با اون آقا آشنا شدن بعدن ازدواج میکنن، بعد ازش این سه تا بچه میاد، یکی از این بچه ها بعدن به دلیل مشکلاتی که اشتباهی برای خودش به وجود میاره بعدن تو اون تصادف پاش میشکنه، بعد این شکستگی پاش عفونت میکنه، ناچار پاشو ببره، بعد پس بیاد نفرستیمش اینجا، بیاد ایشون رو بفرستیم به یه جای دیگه که با این آقا آشنا نشن و اون بچه رو نداشت باشن، دو تا بچه دیگه داشت باشن. آخه اصلا خنده داره که آدم در زندگیش بشینه و فکر بکنه که میان نگاه میکنن که اگر من شما این کارو بکنیم بعدش چی میشه، و بعدش وقتی شد بعدش چی میشه، و بعد فکر کنن خب این که خوب نیست پس بیا عوضش کنیم بریم یه جای دیگه. بله، و اگر یه کسی دستن در کار درست کردن طبیعت و خلقت بود که الان دنیا خوب خوب شد، حتی ظرف یه ثانیه یا یه روز همه چیز خوب میشد، و اگر مثلا قرار بود خوبش کنند و درستش کنند و مصلحت و منفعت باشه، اصلا چرا اون شرایط بوجا؟ نه، نتیجه کامل نادانی و بی‌اعتنایی به واقعیت‌های زندگی است، و بعد موضوعها رو سطحی و ساده نگه داشتن و با یه جمله‌ای که مصلحت بود و صلاحت بود و خدا خواست و خدا نخواست پایان اون ماجراست. حوادث زندگی همه به میلیون 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 موضوع مرتبطه و قواعد و قوانین طبیعت اون رو انجام دادن. درست مثل این که فرض بفرمایید من الان از اینجا میرم بیرون، تصمیم میگیرم که برم به سمت چپ مثلا نهارم رو بخورم یا به سمت راست، دو دل میشم، یه فکری میاد، از این سمت حرکت میکنم، پام میلغزه، با لغزیدن پام میخورم زمین، به خاطر اینکه جدیه من میبرم پلو دکتر. اونجا آقای دکتر وقتی منو معاینه کرد و فهمید مثلا کی هستم، میگه من خواستم یه موضوعی رو درباره دخترم یا پسرم با شما در میون بذارم، ما قرار میذاریم یه ملاقاتی صورت بگیره. تمام زندگی من از این به بعد در ارتباط با اون آدم و فرزندانش و اونا در ارتباط با من شروع میکنه عوض شدن. در حالی که من اگر به سمت چپ رفته بودم، رفته بودم یه مغازه دیگه، حتما پای من اونجا به زمین نمیخورد یا زمین نمیخوردم، اون اتفاقات نمیافتاد، اصلا من بچه های اون آقای دکتر رو نمیدیدم، هرگز هم نقشی و تأثیر تو زندگی اونا در مورد ازدواجشون که به خاطر اون ازدواج صاحب اون دوتا بچه شدن نمیشدم. اصلا باور نکردنیست میلیون ها عاملی که در هر حادثه درگیرن و بر اساس قواعد بستاف تیوری آف گیم تیوری، بازی قواعد نظریه های مربوط به بازی، حتی برخی از اوقات هر حادثه کوچکی تا مرز 720 هزار احتمال رو در مراحل چندگانه به وجود میارن. عزیز، ابدا نه شانسی در کار، نه بختی، نه اقبالی، نه قضایی، نه قدری، نه سرنوشتی، نه تقدیری. من بس که در گذشته 1000 تا بچه به این دنیا می آمد، 700 تاش حتما می مرد. حالا در امریکا شده 2 تا. در گذشته 99% آدم ها قبل از 40 سالگی مرده بودن، حالا 99% آدم ها قبل از 60 سالگی یا 70 سالگی در جهان مردن. برخی از کشورها ای بسا فقط 5% یا 10% که تا 70 سالگی مردن. هیچ کسی در این کارا نقشی دخالتی نداره. شانس و بخت و اقبال هم نیست. حوادث پشت سرم اتفاق میفتن. یه تصادف اتومبیل به هزاران عامل مرتبطه. فقط کافی بود این آقا حواسش پرت بشه، یه ذره پار از رو گاز برداره، اونجا نبود. فقط کافی بود که یه کسی بهش بوق بزنه، اون عجله کنه، پاشو فشار بده، یه ذره زودتر بیاد به اونجا بخوره. چرا اون آدم بوق زده؟ به خاطر اینکه حواسش پرت شده، خواسته یه چیز دیگر رو فشار بده، بوقش رو فشار داده. اصلا اون آدم امروز صبح از دست بچه‌هاش به خاطر اینکه غذاشو ریخته عصبانی بوده، پشت فرمون شما که ذره آهسته بونید بوق زده، شما رو به نوعی به عجله واداشته. به خاطر اون عجله شما در ساعت 3 و 17 دقیقه و 23 ثانیه اومدی سر اون چهارراه زدید به اون ماشین، در حالی که اگر اون بوق نمیزد شما 10 ثانیه بعد میرسیدید، اون اتفاق حتما نمیافتاد، اون گفتگو و اون دعوا تو خیابون اتفاق نمیافتاد. بند رفت شدن استا خیابان به خاطر تصادف شما، یک کسی دیگر رو که میخواست برسه بچهش رو برداره 2-3 دقیقه دیرتر میرسونه، بچه اون با بچه پهلوی دعوا میکنه، اختلاف اونجا به وجود. همه دنیا با هر حرکت من و شما زیر تغییر رو دگرگونی میره. بنابراین که ما تصور کنیم اینقدر خودمون رو یکه و تنها در جهان ببینیم و بارگاه الهی و فرشتگان رو معطل بمونیم که حالا مثلا من به موقع برسم یا نرسم، اینجا استخدام بشم یا نشم، که پیامدهای اون میتونه میلیارد میلیارد باشه بعد از که شما اینجا استخدام شدید یا نشدید. ابدا عزیز، یه قانون در طبیعت کار خودش رو داره میکنه بر اساس اصل علیت و روابطی که وجود داره. هر چیزی داره سر جای خودش کار خودش رو میکنه و اینجاست که من و شما در معرض حوادث خوب یا بد قرار میگیریم. میتونیم یه کسی رو ببینیم که باعث خوشحالی ما بشه یا در آینده موجب رشد ما بشه و مورد دیگه نه. اصلا تفکری در این زمینه هیچ حتی به اندازه سر سوزن قابل تجزیه و تحلیل و یا بحث و استدلال نیست و به نظر من از اون توهمات و تصورات آدمای کمدانی است که دلشون میخواد موضوع رو به سادگی برای خودشون حل کنند و روشن کنند و کنار بگذارند.
خیلی ممنون از پاسختون آقای ملاحظه، وقت خوبی داشته باشید.
متشکرم از محبتتون عزیز.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
لس آنجلس، تهران دوم. جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آگندهی مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلت‌کر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلت‌کر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه‌ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221. دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان. 818-888-8221. عضو 08.
هر چهارشنبه از ساعت 8 تا 10 شب شنونده برنامه همراه با سوزی خاتمی باشه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون از وقتی در اختیار من گذاشتید. آقای دکتر، من سوالم در مورد بچه خواهر همسرم هست. خواهر همسر من به دلیل بیماری که داشتن حدود یک هفته است که فوت کردن. ایشون دو تا بچه داشتن که حالا بچه دومشون که 5.5 سالش هست، حالا قبل از بیماریشون، یعنی قبل از فوتشون، حین بیماریشون هم پیش من بودن و بعد از فوتشون هم حدود یک هفته است که پیش من هستن اکثر.
بچه اول چند سالش عزیز؟
بچه اولشون 16 سالش و اکثرا هم که موقعی که پدرشون سر کار هستن پیش منن و حالا پدرشون یه توضیحی بهش داده که مادرش بیمار بوده، ما فرستادیم برای درمان خارج از ایران و همین دلیل مثلا خیلی منتظر مادرشه و یه سری سوالات از من میپرسه در مورد این که مامانم کی میاد، یا این که مثلا خیلی ابراز نگرانی میکنه، یعنی که مثلا چون میدونست که مادرش ناتوان بود این اواخر، خیلی نگرانه که مثلا آیا کسی هست که برش خواهد درست بکنه، یا اینکه مثلا چرا لباس با خودش نبرده اگه رفته مثلا خارج از ایران، یه همچه سوالاتی. من سوالم این بود که من یا حتی پدرش چطور میتونیم این مرگ رو برای مرگ مادرش رو برش توضیح بدیم، یا اینکه مثلا نیازی هست؟
ببینید عزیز، اولا اشتباه بسیار بزرگی است. اشتباه بسیار بزرگی است که ما به بچه ها حقیقت رو نگیم. ممکنه حقیقت رو باید به تدریج ظرف پرخی از قالی یکی دو ساعت یا یکی دو روز گفت به دلیل نوع رابطه و ماجرا، ولی بچه ها باید حقیقت رو بدون. این مورد اول، چون وقتی که دروغای از این قبیل سر هم میکنیم همینجوری با دروغ پشت دروغ باشه و البته با توجه به شرایط سنی تمام اعتماد بچه ها رو برای همیشه میتونیم از هم بپاشیم، مثلا وقتی با این واقعیت روبرو میشن یا جست و گریخته چیزایی میشن. به ویژه همطوری که شما اشاره کردید، این امید واهی خیلی از اوقات از ناامیدی اثر بد و منفیش بیشتره. بنابراین اصلا این قصه دروغ و پنهانکاری که یه مشکل بزرگ فرهنگی ماست باید کنار بره. بچه مادرش فوت کرده، با کمال تأسف باید این رو بهش گفت به همون زبون خودش. این که از شما پرسش هایی میکنه، هر چیزی که فکر کنید جوابی واقعی و در حد سن و سال بچه معقول و منطقی دارید برید و در غیر سال بگید نمیدونم، خبر ندارم. یعنی هیچ اشکالی نداره که من و شما از این جایگاه خدایی که همه دان و همه توان هستیم در ارتباط با بچه ها بیایم پایین و بپذیریم که نمیدونم. این که بچه دچار حالات شدید غم و اندوه و نگرانی و خشم میشه متاسفانه یه واقعیته، ولی این رو بعد از دانستن واقعیت میشه کمکش کرد، نه در دنیایی که چون مادرت رفته حالا یه دروغی سر هم کنیم چه مشکلی رو حل میکنیم، تازه بدترش هم میکنیم. چون اگر بگیم میاد یه مسئله است، بگیم نمیاد یه مسئله است. اصلا من تعجب میکنم که چرا ما نمیخوایم یه واقعیت رو بپذیریم که آنچه که در جهان اتفاق میفته باید گفته بشه. اصلا ما حق نداریم از دیگری پنهان کنیم، حتی اگر فرزندیم، موضوعی که به اونا مرتبط. بنابراین به نظر من بهش میتونید بگید چنینه. فقط تنها کاری که باید کرد، بچه ها تقریبا در بیشتر سنی مرگ عزیزانشون اونقدر اذیتشون نمی کنه که چیزایی که خوبی که داشتن رو از دست بدن و یا چیزایی بدی سرشون. یعنی اگر بچه ای پدر و مادرش رو از دست بده، ولی اون چیزی که پدر و مادر بهش می دادن رو به همون اندازه یا بیشتر بتونه بگیره، ماجرای مرگ به دلیل آنچه که برای بچه به عنوان مرکزی برای همه چیزایی که او احتیاج داره جا به جا میشه فرقی نمیکنه. این درست بسید است که شما متوجه بشید که فرض کنید این مغازه‌دار رفته، مغازه‌دار دیگری اومده که کالای بهتر و ارزونتری رو ارائه میده. همطور که من و شما اونقدرها احساس بدی برای رفتن قبلی نمیکنیم، شاید تو این زمینه خوشحالم بشیم. بچه‌ها مطالعات نشون میده که مرگ پدر و مادر فقط اونجایی اذیتشون میکنه که یه مقدار چیزایی که از داشتن رو از دست دادن و یا چیزای بدی براشون اتفاق افتاده. بنابراین به نظر من اگر اون پدر و بقیه کوششی کنن که برای این کوچولوی 5.5 ساله شرایط خوبش تداوم پیدا کنه، ادامه پیدا کنه، شرایط بد تازه‌ای براش اتفاق نیفته، حتی یه فرصت‌ها و امکانات خوب و مثبتی رو در اختیارش بگذارن، در حالی که ماجرایی از دست دادن مادر به خودی خودش آزاردهنده است، غمگین کننده است، خیلی مسائل و مشکلات داره، ولی اون رو به حد اقل رسوندند و ضمناً از توش موضوعهای بد و منفی دیگه بیرون نکشیده. ما قرار هست فرزند خواندگی رو به بچه ها بگیم، ما قرار مرگ آدم ها رو به بچه ها بگیم، قرارم نیست از توش یه چیز دیگه در بیاریم. بنده یه مریضی سالها قبل داشتم که چون وقتی پدر بزرگ مرده بود گفته بودن این خابیده و نمرده و بعدا اون ماجرها برش اتفاق افتاده بود، اصلا این بچه بزرگترین وحشتش خوابیدن خودش و دیگران بود و میرفت پدر مادر رو بیدار میکرد که نخوابید چون فکر کرد اونا میمیرن. و خب این اشتباهاتی از این قبیل رو نمیشه کرد. یه روزی ما باید قبول کنیم واقعیت واقعیت وجود انسانی، چه فیزیکی و چه روانی، واقعیت سخت و تلخ و بد رو میتونه قبول کنه، میتونه بپذیره، میتونه حذف کنه، میتونه جذب کنه، میتونه دفع کنه، اما شک و دودلی و دروغ رو هیچ وقت. و بنابراین اگر این واقعیت رو بدونیم و از این بابت خودمون رو آزاد و راحت بگذاریم، من فکر میکنم مشکلات حل میشه. بعدم اگر از شما سوالاتی میکنه به زبون کودکیش در حدی که بلدید، بدون اینکه دروغ و فریبی توش باشه، بگید. برخی از اوقات بچه‌ها خودشون پاسخهایی برای موضوعایی که خودشون طرح میکنن دارن. اگر میبینید درش اشکال و انحرافی نیست، کاری به کارش نداشته باشید، حتی اگر تخیلی است فقط بشنویدش. اگر یه مقدار بد و غلطه که ممکنه مسئله بیافرینی که مثلا حالا که مامانم مرده منم میخوام بمیرم، خب اینا رو باید یه جوری با توجه به نوع رابطه‌ای که داریم درستش کنیم. اگرم حرف درستی میزنه تاییدش کنیم، اما بی خودی خودمون رو گیر نیندازیم و گرفتار نکنیم که باید پاسخی برای این پرسش رو داشته باشیم، برای که همطور که میدونید هیچ کسی برای این پرسش ها پاسخی نداشته و نداره. متاسفانه میست که من شما رو روی خط رادیو یا تلفن از دست دادم. امیدوارم تا حدودی پاسخ شما رو داده باشم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. الو من ممنون میشم دوستانی که تلفنی صحبت میکنن اینترنت و اونا رو لطفا رها کنید برای که بگذارید از طریق گوشی با هم صحبت کنید، چون یکی دو دقیقه ممکنه با هم فاصله داشته باشه. رادیو همراه بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
من آقای دکتر قبل از هر چیز لازم میدونم از برنامه های بسیار خوبتون تشکر بکنم. من در اروپا زندگی ما در اروپا زندگی میکنیم و یکی از واقعا دلخوشی های من شنیدن صدای شما و برنامه های خوب شماست.
لطف دارید. ممنونم.
من حقیقتش که دو تا مسئله رو میخواستم خدمتون عرض کنم. یکی این که حتی همسرم افسرده بود و به دکتر مراجعه کرد، بعد دارو بهش دادن، قرص، دو تا قرص میخوره، اسم قرصش هست سنترالین، سنترالین، دو تا قرص به اصطلاح 5 میلی‌گرم میخوره. از وقتی که این قرص ها رو میخوره از حال و روح و روانش بهتر شده، ولی از لحاظ مسائل جنسی دوچار مشکل شده. یعنی به این صورتی که اولش خیلی خوبه، خیلی هیجان داره، خیلی خوب پیش میره، بعدش نمیتونه به اورگاسم برسه و این هم اونو اذیت میکنه هم منو، برای که این خوب خیلی طولانی میشه، نمیتونه کاری هم بکنه، اذیت کننده میشه. بعد مشاورش یا روانپزشک بهش گفتن که کاری نمیشه که همینه. بعد من با توجه به اینکه یه دفعه شما فرمودید که پزشکای اروپا روانپزشکاشون مسائل خودشونو دارن، من گفتم اینو از شما بپرسم. این سوال اول منه. حالا اگر بفرمایید
آره.
من
نه ببینید، اول شما و ایشون هر دو چند سالتونه؟
من 63 سالمه، همسرم فکر میکنم 57 سالشه.
خب خوشبختانه هر دو هنوز نیمه جوانید. اولا ببینید خود
افت خیلی جوانم دکتر. با
نه همین بوده که ایشون رو هم گول زدید. نه متوجه شدم. عرض کنم
شاید.
که نه شاید نه حتما. عرض کنم اولا این که خود افسردگی با خودش تمایل جنسی رو از بین میبره اصولا.
اون میخوام من تو حرفتون میام دکتر، قبل از اینکه یه قرص ها رو بخوره و وضعیتش یعنی خب نمیشه صحبت کرد حالا به هر حال، ولی وضعیتش خاصه به دلیل مش آسیبایی که اینجا دیده. بعد ما روابطمون مثلا قبلا که این حالش خیلی بد بود بسیار محدود بود، حالا بسیار روابط یعنی دوست داره که همش بسیار ارتباط داشته باشه، اونم خب نمیتونه، دوچار مشکل میشه و منم اذیت میشم.
نه ببینید سگاخا، نه من فهمیدم تو، شما یه دقیقه منو بشنوید. اولین مطلب این است که اگر یک کسی دوچار افسردگی بشه به هر دلیلی، اصولا تمایل جنسی در بیشتر موارد بسیار کم حتی هست میشه. اشکال دوم داروهاست. داروها به دلایلی بیشترشون تمایل جنسی رو کمتر هم میکنه. پس بنابراین خود افسردگی و بعدن داروهای ضد افسردگی به جای این که فرد رو کمکش کنن تو این زمینه اوضاع بدتر میشه. معمولا اون آمادگی و تحریک یا ارکشن ممکنه باشه، خیلی از اوقات اونم از دست میره. دوم ارگزم یا کلایمکس میتونه به وجود نیاد. حالا هر کدوم از اینا درار خودشو داره. اولا یک، شما باید بدونید موقتی است و به دلیل افسردگی است. خود افسردگی بعد از این مدتی شروع میکنه ترمیم اینجا اونجا انجام دادن، یکی از اونها تو رابطه جنسیه. دوم یه مقدار نگران بودن خودش موجب به هم ریختگی اوضاعست. یعنی تو این گونه موارد بهتر اون هست که اون حداقل توجه، نه حد اکثر توجه، حداقل توجه به این موضوع بشه. اگر اتفاق افتاد چه خوب، اگر نیفتاد چه بد. ضمناً تو این گونه موارد برخی از اوقات برای که سیستم بتونه کار خودش رو به درستی ادامه بده، نوعی از آن چه که شاید بشه گفت نه رابطه جنسی است، بلکه تحریکات دیگری که معمولا مثلا آقایون تحت عنوان خودارضایی وقتی تنها هستن انجام میدن یا به وسایلی، اگر از اون استفاده بشه کار رو میتونه تسهیل کنه. اما مشروط بر این که بی خودی موضوع مردی و مردانگی و انسانیت اونو به رابطه جنسی مرتبط نکنه. دوم مردی و مردانگیمونو به داشتن ارگزم و کلایمکس مرتبط نکنیم. سوم مردی و مردانگیمونو به این که باید همسرمون رو حتما ارضا کنیم مرتبط نکنیم، چون قرار است که این موارد و این جنبه های جنسی به مقدار زیادی بر اساس ریتمی که بدن و یا قواعد و قوانین طبیعت از خودش رو به نوعی پیش ببره. بنابراین حرف این است که ما اون چیزی که به خودمون مرتبطه رو انجام میدیم، اگر شد شد، اگر نشد نشد، ولی باید بدونید خود افسردگی و داروهای افسردگی هر دوتا عامل برهم زنده هستن. اگر به دکترتون بگید شاید ایشون بتونه از راه دیگری که هم به افسردگی کمک میکنه و هم تمایلات جنسی رو افزایش میده اونا رو در ایشون بیشتر بکنه. ولی البته این بر میگرده به یک، سابقه رابطه جنسی شما با هم. دو، بر میگرده که آیا رابطه جنسی شما بیشتر جنبه فیزیکی و مکانیکی داشته یا جنبه روانی. چون ببینید مردم به دلایل مختلف با هم در ارتباطن. برخی ها به عنوان یه نیاز فیزیکی و جنبه مکانیکی اون که در آقایون خیلی بیشتره خودش رو نشون میده. برخی از اوقات نه، موضوع جنبه احساسی عاطفی و روانی داره که در خانوما خیلی بیشتره و در نتیجه وقتی یک کسی تمایل جنسی داره یا نداره مهم این است که از کدام نوعشه. فرض بفرمایید اگر این تغییرات برگرده به تغییرات فیزیکی در همسرتون، مثلا افزایش تستوسترون ایشون حتی اگر در حد عادی یه ذره بیشتر کردنش میتونه کمک بکنه و این کاریه که دکترش میتونه سفارش بده. یعنی فرض کنید اگر یه آزمایش خون از ایشون صورت بگیره و معلوم بشه که در این سن و سالی که ایشون هستن مثلا 400، خب هیچ اشکالی نداره که به 600 700 هم برسه و برای این کار میتونن استفاده کنن از داروهایی، چه به صورت تزریق، چه به صورت خوردن دوا، چه به صورت فرض کنید استفاده از ژل هایی که برای افزایش تستوسترون در آقایون هست و خب بعد از مدت کوتاهی حالت عادی یا بهتری پیدا میکنه. بنابراین راه براش هست و مهمم این است که از یه طرف بدونیم ریشهش در ارتباط ما یا علاقه ما نیست، از جانب دیگه بدونیم که افسردگی خودش مشکلات خودشو داره، قرصهای ضد افسردگی یا ضد استراب بسیاری از اوقات موجب کاهش تمایل جنسی، حتی در بسیاری از موارد در مردان ارکشن میشه و در خانوما عدم داشتن آمادگی یا عدم تمایل. بنابراین به مقدار زیادی آنچه که میفرمایید یه حادثه است که میفته. از همه اینا گذشته، همه مطالعات در خصوص روابط جنسی نشون میده که بسیاری از مخصوصا مردان در یه دوران 6 ماهه، یه سال، دو ساله که خیلی از اوقات نزدیک اون بحران میانسالی یا مید لایف کرایسیس هست، ممکنه تمایلات جنسیشون به 1/5 و 1/10 برسه. یعنی اصولا این تمایلات در آدما میتونه از یه نوساناتی برخوردار باشه و همیشه یک دست و یک نواخ نباشه. این است که به نظر من فقط بپذیرید این وضعیت رو. اگر هر دو فکر میکنید نوعی از برخورد و رفتار به افزایش تمایلتون یا رسیدن به ارگزم و کلایمکس در هر کدوم از شما کمک میکنه، از اونها استفاده کنید. چون میان زن و مرد هر گونه رابطه ای که هر دو باش خوشحالن، راضین، راحتن، فقط مشروط بر این که اون جنبه های محدود کم پزشکی رو اونجایی که هست از در علمی رعایت کنن، هر رابطه ای به هر شکل و فرمی هیچ عیب و ایرادی نداره. دو تا بدن است در ارتباط با هم و وقتی پشتوانه احساسی عاطفی مثلا در چارچوب زندگی زناشویی داشته باشه، خب میتونه این وضعیت بهتر و بهتر بشه. ولی اینکه این رو یه موضوع جدی بگیرید یا همیشگی بگیرید نخواهد بود. ضمناً همطور که عرض کردم پزشک معالج ایشون میتونه با توجه به شناختی که از ایشون داره از یه طرف داروهایی بده و یا کوتاه مدت یه حالتهای کمکی رو برای ایشون بفرسته که به نتیجه برسن. و ضمناً به هر دوی شما توصیه های پزشکی یه کسی که در این زمینه ها آگاهی داره بده که مطمئن باشه از آنچه که هستم هر دوی شما بیشترین یا بهترین استفاده رو میبرید. بلا جایی برای نگرانی نه.
بله سپاسگزارم. البته خب متأسفانه اروپا یه شکل خاصیه، یعنی بهش گفتن که شما یا باید این رو نخوری و یا باید اگر بخوری این اتفاق میفته. بهش گفتن این رو.
نه خب منم متوجه هستم سر، ولی بهشون میشه گفت یه چیزی در جهت مثل این است که من به شما بگم آب نخوری، خب چای میخورم، چای وجود داره. یعنی میخوام بگم اونا اون تیکه رو نگفتن یا نخواستن بگن، چون معمولا در این مجموعه سیستم های عرض کنم که بیمه های عمومی و ملی معمولاً این کارهایی که برخی از اوقات جنبه تجملی و یا اضافی داره رو انجام نمیده. به همین دلیل است که شما میتونید با یه پزشک یه گفتگوی داشته باشید یا همون پزشک بگه خیلی خوب، حالا اگر تو نمیخوای همچی توصیه بکنی یا نسخه بنویسی، آیا ما مثلا میتونی به ما بگی ما خودمون بریم با خرج خودمون فرض کنیم تستوسترون رو برای همسرتون بگیرید و برای مثلا برای 2-3 ماه مادام که ایشون موافق هست ازش استفاده کنید، نه از سر خود. خب تموم شد رفت دیگه. پس بنابراین راه به نظر من وجود داره، آپشن های دیگه، گزین های دیگه ای هم هست. بنابراین باشون مشورت کنید ولی بپذیرید که اونا شاید در چارچوب و محدوده ای که قرار دارن و باید رعایت هزینه ها رو برای سیستم استان ملی بیمشون بکنن، ممکن اون همکاری لازم رو انجام ندن، ولی به نظر من همچنان راه هست. و ضمناً تو این گونه موارد میل خود و یا به هر حال ایجاد روابط دیگر و بهتری معمولا میتونه کمک. به هر حال امیدوارم این مشکل حل بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نه آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم داشتم.
اونو با لطف کنید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشن من در خدمت باشم. تمام چنگان ارجمند با خواهد.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. با سپاس، رادیو همراه.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
من لادن همایون صفت هر شنبه از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر در برنامه دایره تندرستی با شما هستم. شما هم با ما باشید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، متاسفانه ایشون رو روی خط نداریم. با شنونده عزیز بعدی گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرماییم.
الو،
بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمید.
آقای دکتر، سوال من در مورد پسر حدوداً 17 سالشون و نیم سالشه و همسرم هستش. متاسفانه من احساس اینو دارم که همیشه توی رابطه هستم که بین این دو نفر گیر کردم، یعنی همش من باید تلاش کنم که همه چی بر وفق مراد پیش بره.
باید لطف کنید اولا کمی بلندتر صحبت کنید. بذار من اینجا شما رو قطع کنم. اصلا قرار نیست پدر و مادر این کار رو بکنه. یعنی روزی که فرزند شما با پدرش مسئله داره، اون پدرت برو با شرف بزن، به من مربوط. روزی که با شماست با شما. و بنابراین اگر شما با هم تفاوت عقیده و نظری دارید، شما دو نفر باید حل کنید عزیز. و الا اینکه شما بیاد در اینجا جز لشکر یکی و دیگری بشید، حتما همیشه اشتباهه. هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه، برای اینکه موضوع رابطه مادر با فرزند یا پدر با فرزند رو تبدیل میکنه به اختلاف آشکار و جنگ و جدال میان زن و شوهر در ارتباط با بچه که هر سه آسیب میبینه. یعنی از روز اول این کار اشتباه، شما رفتید یه مردی رو انتخاب کردید به عنوان همسر، ایشون رو بعدن پدر بچه خودتون کرد. حالا قرار است که در یه کلیاتی با هم توافق کنید و مسائلی رو حل کنید. به من فرمودید فرزندتون چند سالشه؟
16 سال و نیم.
فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
نه، همین یه فرزند.
چرا این کاری کردید اول؟ به من بگید.
چرا یه فرزند دارید؟
آها.
دلیلش بیشتر آقای دکتر همین بوده که شوهر من آدم خیلی کم تحملی هستن، اصلا صبوری ندارن، برای همین تحمل این که بچه به هر حال ناراحتی های خودش رو داره، سر و صدا یا هر چی، برای همین من احساس میکردم که واقعا خودم هم که همیشه باید همش مراقب باشم بچه گریه نکنه، بچه چیزی رو کثیف نکنه، برای اینکه شوهر من زود عصبی میشه.
خب نه عصبی نمیشه. از خب شما این مرد قرار بره مشکل چه حل کنید؟ شما اولا رفتید یه مرد گرفتید عصبانی، دوم به دلیل این عصبانیت که کاملا میشه فهمید فکر کردید که آوردن فرزند دومش رو، اونم میتونم بفهمم، ولی اگر ایشون حاضر نباشه مسئله و مشکل رو حل کنه، شما فقط در اینجا میتونید ایشون رو عصبانی تر کنید که دوباره بهانه میگردید، به هر سه آسیب بیشتری میخورید. ایشون چند سالشونه؟
51 سال.
شما چند سالتون؟
46.
خب چه مدتی ازدواج کردید؟
23 سال.
به من میشه بفرمایید شما که 5 سال تو این ازدواج بودید از حالشون خبر داشتید، چرا اصلا بچه آورد و چرا ماندیتون زندگی؟
آقای دکتر ما اول ازدواج مهاجرت کردیم، برای همه یه مقدار چون خودمون دو نفر بودیم چیز خاصی در ابتدا نبود، به جز یه سری مسائلی که خب دوری از خانواده ها و یه مقدار دخالت های خانوادگی که از طرف خانواده ایشون بود. برای همه من ترجیح میدادم حالا تا زبان کشور جدید رو یاد بگیریم، جا بیفتیم یه مقداری، اون مسائل و مشکلات رو من به خیال خودم حل کردم و تا حد خیلی خوبی حل شد، یعنی ما دیگه مشکلی نداشتیم و همسر من خودش اصرار اینو داشت که بچه دار بشیم، به خاطر اینکه من درسم میخوندم و ترجیح میدادم که درسمو بخونم، ولی خب به خاطر اینکه مثلا سنم بالا نره و اصرار ایشون دیگه ما بچه دار شدیم که بعد از بچه دار شدن تازه من متوجه شدم که ایشون اصلا هیچ صبر و تحملی برای بچه داری یا مسائلی که پشتبندش به هر حال پیش میاد هیچ صبوری ندارن، برای همین خیلی بار این چیزا در رابطه با بچه همیشه به عهده خودم بوده. همین بازم باعث میشد که یه سری چیزا ایشونو ناراحت کنه که چرا شما روابطتون با همدیگه بهتره الان که این سالها گذشته، همیشه میگه که شما با همدیگه مثل تیم میمونین، من انگار که انگار من نیستم.
خب نه خب این هست دیگه. این ببینید عزیز، یکی از اون گرفتاریای بزرگ همون کوالیشن یا ائتلافه. ببینید قاعده علمی چیه، شما نگاه کنید به عنوان زن و شوهر دو طرف یه خطی، یعنی یه خطی رو تصور کنید، یه نقطه شمایید، اون آخر یه نقطه ایشون. وقتی که بچه میاد یه نقطه اون وسط بالا قرار میگیره و حالا وقتی این سه تا خطا رو به هم وصل کنید، یعنی این نقطه رو به این دو خط، میشه مثلث. به همین جاست که برخی از اوقات به این ترنگولیشن میگن، یعنی مثلث. این مثلث فقط دلیل و بهانه است برای که یه رابطه‌ای که شکننده بوده نشکنه. و در نتیجه اون چیزی که اشکال و اختلافه تو این مثلث شروع میکنه به حرکت کرد. اما به تدریج یه خطر دوم اینه که بهش میگن ائتلاف. ائتلاف اینه که فرض کنید یه مثلثی شما دارید، دو تا از این به اصطلاح زاویه ها شروع میکنن به یه سمتی رفتن و اون یکی اونجا میمونه، هنوزم مثلث سر جاشه، ولی حالا شما یه مثلث مثلا یه ور دارید و شما میشید کنار هم فرزندتون و همسرتون میفته اینجا، اون موقع است که سیستم کاملا در معرض شکسته شدن و خطره. و به همین جاست که پدر مادر اولا یا زن و شوهر اصلا اولا قرار نیست فرزند رو به عنوان نقطه سوم زندگیشون بیارن و ازش مثلث درست کنن، دوم قرار نیست همچین ارتباطی باشه. حالا به من بفرمایید، این موضوع فوق العاده مهمه که من اگر به همسرتون بگم که مرد عزیز، تو با این افکار و عقاید و بعد این خشم و عصبانیتت داری این بچه رو از پا در میاری، این درست مثل این که هر روز یک کار و چاقوی به بدن این بزنی، به بدن روانیش، پاسخ ایشون به من چیه؟
پاسخ ایشون، والا این پاسخ چند شب پیش خودشون دوتا با همدیگه صحبت کردن، بعد از تمام این سالها این پاسخ رو به خود با همدیگه حرف زدن و گفتن ایشون اینطور فکر نمی کنن. ایشون فکر می کنن که یعنی چند بار دستشون هم رو پسرمون بلند شده وقتی سنهای کمتری بوده، ولی خب پسرمون یادشه، اگه بار دیگه این اتفاق نیفتاده فقط به خاطر مداخله های من بوده. یعنی باورتون میشه من حتی وقتی مثلا از سر کار میخوام برگردم چند ساعت اینا با هم تنها هستن، من همش نگرانم، همش دلهوره دارم که الان چه اتفاقی افتاده، خودم نمیتونم درست جایی برم، همش فکر میکنم الان تو خونه اینا با هم چی گفتن، چون سر کوچکترین چیزی ممکنه یه چیز بزرگ پیش بیاد، یه مدت هم ممکنه اصلا هیچ چی پیش نیاد.
شما بیا جواب ایشون نه شما بیا جواب ایشون رو من بدید عزیز.
جواب ایشون اینه که ایشون فکر میکنن پدر خوبی هستن، میگن من تمام تلاش خودم رو کردم، خیلی آدم زحمتکش و کاری هستن و فکر میکنن که شاید برطرف کردن مسائل مالی، خریدن چیزای خوب برای همین کافی بوده، این نقش پدری رو ایفا کرده.
حالا خب اگر یادم اگر صبر کنین عزیز، یادم اینقدر کمدان دیگه چی ازش باقی میمونه که من فکر کنم اگر برای تلاششون، چون ایشون بچه هم نداشتن با تلاش میکنه، بله حالا اومده $100 در برده، 20 دلارش هم خرج بچه کرد، خب سو این دیگه معناش این نیست که من کار پدریمو انجام، از کی تا حالا فقط پدر یعنی پرووایدر، از کی تا حالا ایشون رجبه 300 سال یا 3000 سال قبل فکر میکنن عزیز که من اگر رفتم کار کردم پول آوردم دادم به بچه این پایان کار منه، بعد میتونم تو سرشم بزنم. ایشون میتونه بچه شما رو ببره یه آدم دیگر بیاره اون خرجا رو بکنه تو سرشم بزنه باش اونجوری بدرفتاری کنه، اصلا پسر هیچی. ما آیا تو اداره وقتی به شما حقوق میدن تو سرتون هم میزنن؟ آیا تحقیرتون هم میکنن؟ آیا تنبیهتون هم میکنن؟ ایشونی که این همه پول در آورده چقدر کتک خورده که حالا یه دهمش بیستمش رو خرج بچهش میکنه میخواد اونو بذاره؟ آخه عزیز چه ارتباطی با هم داری؟ یعنی چطور یه آدمی میتونه نه متوجه هستید یه آدمی چطور میتونه چه استدلال عجیب و غریبی بکنه؟ آیا ایشون این همه کتک خوردن، ایشون که ده برابر اون پولی که خرج بچهشون کردن تو اداره به دست آوردن، چقدر رئیسشون زدتشون، چقدر تحقیرشون کرده، چقدر کوچیکشون کرده؟ ای بس جز احترام و توجه کار دیگه ای نداشته. خب ما تا کی میخوایم این بازیای عجیب و غریب و این بهانه رو بیاریم که چون من دارم کار میکنم هر دفعه علاوه کار پرورش تعلیم تربیت چی میشه؟ اون بچه رو کی به این دنیا آورده؟ شما تصمیم گرفتید بیارید به این دنیا، خودش نامه نوشت که منو بیاری؟ و بعد مگر ما میتونیم یه همچین حالت خودخواهانه عجیب و غریبی رو به خودمون بگیریم که من ملاک خلقتم و من میگم درست و غلط چی و خوب و بد چی و بقیه باید این کارو بکنن؟ کی گوش به حرف ایشون میده بیرون؟ آیا خودشون حتی به حرف خودشون گوش میدن؟ یعنی ببینید عزیز، استدلالای از این قبیل اصلا برای من تعجب آوره. قرن 21 تو امریکا، قرن 21 تو امریکا ما هنوز حرف اون است که چون من خرج تو کردم تو سرت هم میزنن، تو ادارات همه دارن کتک میخورن از رئیسشون. آخه این چه جور نگاهیست؟
آقای دکتر این داستان همینطور به هر حال کم و زیاد ادامه داشته، الان یه مدتیه که به هر حال من فکر میکنم بر اثر همین مشکلایی که پیش اومده بوده قبلا، یا شایدم نه، پسر من الان حدود یک سال و نیم اینجورا میشه که موهاشو کوتاه نمیکنه، میگه من موهامو خیلی دوست دارم، خیلی هم کامپلیمنت میگیرم، همه تعریف میکنن، دوست داره موهاش بلند شده، موهاش مثل افرو شده چون فرفریه، بعد خب ما موافق نیستیم با این قضیه، ولی شوهر من دیگه خیلی یعنی واقعا این قضیه آزارش میده و همش هم این فشارش بیشتر روی منه، چون هر روز نمیاد به اون بگه. کلی جر و بحث سر این قضیه داشتن، منتها چون الان بزرگ شده نمیتونه مثل بچگی با گریه ببرش سلمونی موهاشو کوتاه کنه، برای همین الان دیگه نمیره، الان نمیره. حالا شاید یه جور داره اعتراضش رو نشون میده یا هرچی، میدونم که ما دوست نداریم، ولی من با این قضیه دیگه الان کنار اومدم، کاری هم بهش ندارم. گاهی فقط میگم حالا بیا یه ذره این نوک موهاتو برات کوتاه کنم اگه بشه، ولی شوهرم اصلا کنار نمیاد و با کوچکترین چیزی که پیش میاد همش مسخرش میکنه. یعنی دقیقا لغتی که به ذهن من هست تمام این سالا مثل حالت بولی که تو مدرسه هست، همش کوچیکش کرده، مسخرش کرده سر کوچکترین چیزایی.
حالا به من بگید که... نه سر کنید به من بگید پسرتون اینو این کار رو برای چی انجام میده؟ بس که موهاشو بلند میکرد و چرا؟
همین تازه الان حدود یک سال و نیم هستش که اصلا موهاشو نمیزنه.
نه چرا؟ در چه زمینه دیگه؟
چراش میگه دوست دارم، میگه موهامو خیلی دوست دارم.
به من بفرمایید که ای بهش بگید از 100 تا بچه 90 تاش موهاشون اینجوری نیست، میگه چی؟
خودش هم میدونه تو مدرسه حتی چیز شده که به عنوان یکی که مثلا حالا تو مدرسه میگه خیلی از من تعریف میکنن، یه چند نفری هستن که موهاشون اینجوریه، میگه من میدونم ولی خب من به کسی دیگه کار ندارم، من دوست دارم موهام اینطوری باشه.
به من بفرمایید که رفتار و کار غیر عادی دیگری که در ظاهرش، در لباسش، در آرایشش هست پسرتون چیه؟ چه کار غیر عادی؟
نه آقای دکتر هیچی، ولی مثلا هم دوست داره که همین شکلی باشه. مثلا الان خب ریشاش یه مقدار در اومده، اونا رو اصلا نمیزنه و موهاش همینجوری الان بلند شده، ولی این که لباسش رو یا کارهای دیگه بکنه، اگه مثلا زیاد، متاسفانه یکی از مسائلی هم که ما داریم این که نمیره جایی، زیاد نمیره جایی.
نه آخه عزیزم صبر کنید این رزر موی سرش نیستی، من عرضم چیزی هست. من میگم حال و کار و رفتار غیر عادی دیگه چی داشت؟ شما الان دارید برمیگرد میگید با کسی هم نمیره و یا خب این که ما مشکل داریم از این به موی سرش ارتباط نداره.
تو مدرسه فقط داره تو با همه این چیه سوشیال مدیا، خب با تلفن و این چیزا با دوستاش در تماسه، ولی با کسی نمیره، با دوستاش نمیره.
دوستی نداره. میگم که دوستی نداره. دوستی نداره پسر شما. اونا که آشنا هستن که مجبوری کنارشون باشه. من وقتی تو اتوبوس کنار شما نشستم که نمیتونم با شما حرف نزنم یا دشمنی بکنم. آخه عزیز یعنی چی بخورید برید بهانه در میارید؟ پسر شما مسئله مشکل
استدلالش اینه که اینا همشون دوستای من که میگه همکلاسیام که تو مدرسه هستن، میگه مشروب میخورن و سیگار و این چیزا میکشن و هیچ اهل هیچ کدوم از این چیزا نیست. میگه من وقتی که میرم یه چند بارم این ور اون ور دعوتش کردن رفته، منتها میگه من وقتی میرم احساس خوبی ندارم، برای اینکه من مشروب نمیخورم، بعد اونا میخورن یا مثلا سیگاری چیزی میکشن، من دلم نمیخوره.
نه ببینید عزیز، شما چرا خودتون دارید با این حرفا گول میزنید؟ با این حرفا رو کسی نگفت برو عرق بخور و سیگار بکش. چقدر اهل ورزشه؟ تو کدوم ورزش ها هست؟
هیچ ورزشی.
آره خب متعجب. پس ببینید حالا بسکتبال و فوتبال هم دیگه توش سیگار میکشن. آخه عزیز ما چرا خودتون میخواید گول بزنید؟ چرا شما تبدیل شدید به کسی که شدید وکیل مدافع پسرتون و فکر کنید این کار درستیه؟ شما چرا ای با ایراده نمیبینید؟
نه من نمیگم کار درستیه، من خودم الان این یکی از مشکلات ما هستش که نمیره سراغ هیچی نمیره و بهانش هم اینه که من درسام خوبه، درساش همه خوبه، نمره های خیلی خوب میاره، کلاس 11 الان معمولا ای میاره تو همه چی، یعنی خیلی وقت میذاره رو درساش، خیلی وقت میذاره
خوب
برای درساش، خیلی مهمه.
خب آخه عزیزم شما هم دارید به این دلتون رو خوش میکنه. شما حرف
دیگه ای ندارم آقای دکتر که بهش دل خوش کنم.
نه نباید بخونی.
نمیدونم باید چه کار کنم.
نه عزیزم شما قرار نیست که به دو چیز برسید، یکی بگید یک بچه‌م درسش خوبه، دوم اینی که بگید باباش سر به سرش میذاره. نه آخه ببینید جدول اهمیت موضوع برای شما به هم ریخته. یه همچی بچه‌ای کاملا در معرض خطرهای جدی است و اتفاقا این که نمیخواد بره با دوستان عرق خورش به این خاطر نیست که از عرق خوری برش میاد، ناآگاه و فعلا در کوتاه مدت وحشت داره که عرق خور بشه، برای خطر حتی خوردن مشروب و الکلی شدن داره. علتش هم این است که این نوع انزوا و جدایی که سالم نیست. و اینکه ما مخصوصا ما ایرانی ها فکر کنیم اگر بچه درس بخونه یا نه، همچین نه، درس خونه حتی 50% خوبی زندگی و خوبی بچه نیست، حتی 50% نیست. و بنابراین نخوندنش عیب بزرگیه، ولی خوندنش فقط 50% هسته. اگر تازه باشه هنوز 50% دیگه چیزای دیگه است. به نظر من شما قراره و با همسرتون باید باید که صحبت کنید، شما تو خطری دستید، بچه تو خطره. و این حرفایی که شما میزنید که ظاهرا هنوز آتش زیر خاکستره، به زودی همه رو میسوزونه. اینا علائم بدیه، اینا نداشتن دوست، درگیر نبودن تو ورزش، بی خودی خودو مشغول کردن به این ارتباطات مجازی و از طریق اینترنت، اینا مقدمه انحراف و گرفتاریه. یه روزم خبر میشید که حالا درسرم تازه بخون، اولا ممکنه ول کنه، بعد بقیهش چی؟ نه، شما احتیاج به کمک دارید. و بعدم اگر یه روزی دلتون خواست همسرتون شما بیاد روی خط، برای که اینا موضوع مهمی است، به خیلی هم مرتبط، میبینم اصلا ایشون چی میگه، ایشون چه استدلالی برای سلامت فرزندش داره. مسئله موی سر فرزندتون، اصلا موی سر چه میتونه، مغزش داره از بین میره، اون مغز خرابه، شما نگران موی سرش، موی سر که موی سر یعنی هیچ.
آقای دکتر، همسرم میگه که حرف شنوی نداره. مثلا
نباید داشته باشه، از کی حرف شنوی داشته باشه؟ آخه شما ثابت بفرمایید همسر شما کدوم دانشگاه دعوتش کرده که بره حرف بزنه برای جوونا؟ خب برای چی؟ کسی حرف ایشون رو میشنوه؟ اصلا ایشون خودش حرفای خودشه که فکر کنه درسته انجام میده. آخه این حرف شنوی یعنی چی؟ حرف شنوی
آقای دکتر، چند شب پیش پسر من مدت‌های خیلی زیادی بود فکر میکنم که خیلی حرفا تو دلش مونده بود که دلش میخواست با پدرش مطرح کنه و همیشه هم دوست داشت که زودتر دستش تموم بشه یا یه شرایطی پیدا کنه که
از خونه بره. معلومه، روی خط باشید، روی خط باشید، این ماجراشون یه ذره به بقیه هم مرتبط بشه. روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنوید، من در خدمت شما ارجمند با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهد. شنبه سوم می، دولبی تیاتر میزبان اندی. اندی
چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگار.
شنبه سوم می دولبی تیاتر با شینی. تهیه بلیت مراکز منتخب ایرانی، گیشه سالون و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-434-9918 818-434-9918. اندی و شینی شنبه سوم می در سالن مجلل دولبی تیتر، کودک تیتر سابق. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم خدمتتون عرض میکردم تا همین چند شب پیش که
مثلا کمی بلندتر بفرمه جان.
چشم. تا همین چند شب پیش که بحث چیزی که مدت ها تو دل پسرم مونده بود، بالاخره فکر میکنم حرفای گفتنی زیاد داشت که مدت‌ها بود دوست داشت بگه، ولی خب فرصتشو پیدا نمی‌کرد یا می‌ترسید. چند شب پیش یک کاسه غذایی، حالا هرچی، بغل کامپیوتر نشسته بود، داشت هم هوم‌ورک انجام میداد هم چیزای دیگه‌شو نگاه می‌کرد تو کامپیوتر. بعد شوهرم بهش گفتش که حالا این کاسه رو بردار ببر بذار تو آشپزخونه. 5 دقیقه بعدش اومد دیدش که خب هنوز نبرده، بعد شروع کرد به ناراحتی و داد و بیداد و اینا، که البته گفت من قبل از این بهش چند ساعت پیش گفته بودم هنوز نبرده، حرف شنوی نداره و به خاطر همینه که من عصبانی شدم، چون که هرچی بهش گفتم گوش نکرده. اونم به حساب این که حالا تو کامپیوتر داشته کار میکرده و هم درسش بوده هم بازی میکرده و بازی گوش هم هست، همون موقع اهمیت نداده و نبرده. همین سوژه شد برای اینکه جو آروم خونه به هم ریخت و شروع شد به داد و بیداد، و بعدم میرفت تو سینه‌اش هی چیز میکرد که من احساس کردم خب الان دستش رو پسرمون بلند میشه. پسرم هی میرفت عقب، میگفت فاصله تو با من حفظ کن، هی میرفت عقب که مبادا اینا چیز بدنی با هم دیگه پیدا بکنن. شوهرم هی میرفت جلو داد میزد، تا اینکه خلاصه من چیز کردم که اومدن اینا نشستن و اونم هی معذرت میخواست، فقط میگفت چند بار هی گفت آی ساری منو ببخش، من فکر نمیکردم اینقدر ناراحت بشی، خب الان آوردم گذاشتم. چند بار معذرت خواهی کرد ولی خب کافی نبود برای شوهرم. اومدن نشستن و دیگه اونم بغض کرده بود حسابی، گفت من میخوام یه حرفایی بزنم که خیلی وقت نگفتم. خلاصه من اصرار کردم که حالا حرفاتو بگو، بالاخره این چیزایی که تو دلش مونده بود. خیلی طول کشید آقای دکتر تا این تونست، این بغض و هی اشکش میومد هی بغض کرده بود، تا تونست که بالاخره بریده حرف بزنه، بگه که من خیلی ازت ناراحتم اون کارهایی که به من کردی. اونم هی از این ور بهش میگفت، یعنی هی میگفت، خیلی بحثشون بالا گرفت. و تا جایی شدش که پسرمون سعی میکرد خیلی با احترام حرف بزنه و میگفت به من فرصت حرف زدن بده. شوهرم هم براش خیلی عجیب بود که این بالاخره این همه حرف ها الان تو دلش مونده، الان داره میگه. براش گفت که من بچه بودم منو زدی، من ناراحتم ازت، چرا با من انقدر بد حرف میزنی، چرا همش منو مسخره میکنی، همه رو بهش گفت. و شوهرم هم شروع کرد طبق معمول، تو برو به قیافه خودت تو آینه نگاه کن، برو ببین چه شکلی هستی، برو ببین سرت چه شکلیه، هیچ کاری نمی‌کنی. و شروع کرد هی مسخره کردن بهش، و بعدم بهش گفتش که من تو همه پرابلمای ما هستی، من اصلا از تو خوشم نمیاد، از لحظه‌ای که به دنیا اومدی ازت متنفرم. خیلی حرفایی و من هرچی تلاش میکردم که این حرفا رو نگه، چون میدونم خب خیلی چیزاش هم همینجوری داشت میگفت، میخواست هی کم نیاره انگار جلوی اون. بعد پسرم هم هی میگفت نه ما بذار بگه، بذار اونم بگه. خلاصه ولی من خوشحال بودم که پسرم با تونست حرفاشو بدون این که بی احترامی بکنه بگه، و پدرش هم شنید حرفاشو شنید. و الان یه چند روزیه که همه چی خیلی سرد و کسی با کسی حرفی نمیزنه. ولی نمیدونم الان توی شرایطی هستم که واقعا خودم گیر کردم. بدتر از
همه شما حتما باید برید حالا یه دکتر خانم. ایشون این بار است که با پسرش به گفته شما که گویی تنها مسئله این است که من وقتی کسی به حریم و حقوق و همه چیزم تجاوز میکنه فقط محترمانه حرف بزنم، گویی تنها مسئله ما این است که سر مرغ رو ببریم ولی اول آب بریزیم تو گلوش. اصلا من باورم نمیشه همسر شما فکر کرده اینجا میدون زور و کشتیه و قراره یه بچه رو اینجا له کنه و کم نیاره. خب اینا چقدر کمدانی و خودخواهی است. من باور نمی کنم عزیز. و بعد فکر کنیم از توش چی در میاد، بعدم به بچه برگردیم بگیم تو از روز اول چنین و چنان بودی یا بعدش آنچنان. خب تمام کار این بچه اونا رو شنیده و ایشون هم فکر کرده که اینجا مسئله برد و باخت یه گفتگوست و صحنه جنگ است علیه دشمن. و این دشمنی نیست،
دقیقا جنگ قدرت دارن انگار با هم. یعنی من گاهی احساس میکنم های دکتر شوهرم گاهی بچه تر از پسرمونه. یعنی
معلومه هست بچه. اصلا یک کسی برگرده بگه من بهش گفتم کاسه رو بردار بر نداشته، خون نداشته که نداشته، حالا این حکم اعدامش صادر میشه کاسه رو بر نداشته، حالا اصلا به شما چه مربوطه که کاسه اونجاست؟ این چه اهمیتی داره؟
فقط میگه باید حرف گوش کنه.
یعنی چی؟ چرا حرف گوش کنه؟ چرا کجای دنیا قرار است که آدما حرف بزنن دیگران گوش کنن؟ آخه ما کی هستیم؟ مثلا ایشون کجای دنیا هنوز داره زندگی میکنه؟ اینقدر آدم تنها، اینقدر آدم تو خودش، اصلا من باورم نمیشه. عزیز مقدمه است برای انفجار، یعنی فقط این اتفاقی بله. که افتاده هیچ مسئله حل نخواهد شد. شوهر شما اگر اصلا نفهمه چی کار داره میکنه، چگونه داره بچه رو نابود میکنه، از پا در میاره، اگر اینو نفهمه بذارید حرفای منو بشنون که ناراحت بشن. ایشون اصلا حق این کارو نداره، ایشون اصلا حق نداره بگه کسی باید از من اطاعت کنه. گوش حرف کی بده؟ به چه مناسبه؟ ما تو این دنیای زندگی میکنیم، شما مسئولی، شما باید گوش حرف او بدید. هیچ پدر و مادر هیچ حقی رو بچه ندارن، هیچ حقی رو بچه ندارن. پدر مادر فقط یه جا حق دارن، اونم در ارتباط با دیگران در انتخاب. پدر مادرن که تصمیم گرفتن بچه کدوم مدرسه بره، پدر مادرن که تصمیم کدوم دکتر بره، اونجا حقشونه در مقام مقایسه با دیگران. اونم تازه تو سیستم حقوقی اینجا اگر تخلف بکنن همون حق هم ازشون میگیرن و بچه رو اونجایی که باید بفرستن میسن حتی نمیذارن با پدر مادر در ارتباط باشن. ما مال کجای دنیا داریم هستیم و زندگی میکنیم؟ اصلا چیکار داریم با بچه‌هامون میکنیم؟ مثلا من تعجب میکنم که کسی فکر کنه حالا باید به بچه 16 سالش در حالی که بهش میگه تو منو زدی برگره بگه من وقتی تو اومدی به این دنیا از تولدت متنفر بودم، بعدم حرفش عبارت از این باشه که تو گوش به حرف من نمی کنی. کی گوش به حرف شما میکنه؟ شما اصلا گوش به حرف هیچ کس کردید؟ آیا هیچ دنبال این گشتید که ببینید مسئله پدری چیه؟ انسانیت کجاست؟
باور کنین الان خیلی از چیزایی که اصلا در مورد بچه، در مورد مدرسهش، معلماش، درساش، چه کورسایی داره، برنامهش چیه برای سال آینده، چه کورسایی ورداشته، معلماش کیان، تمام این چیزا رو هیچ اطلاعی نداره شوهر من اصلا. فقط همین چیزایی که پیش میاد، تمام یعنی ارتباطی که پدر و پسر با هم دیگه دارن سلام حتما باید سلام کرده بشه وقتی که از در میاد، اگه نیاد بعدش من تا تمام شب باید بشنوم چرا به من سلام نشده. بعد سلام خداحافظ و اینکه تمام دیگه چیزایی که گوش زد، فقط گوش زد ارتباط، اینو بذار اونجا، اونو وردار، اون باید اونجوری باشه، چرا هموم رفتی، این افتاده اینجا، همین بهانه، فقط بهانه. وگرنه اینکه ارتباطی باشه بینشون که از روزشون برا هم دیگه حرف بزنن، یه ذره با هم صحبت کنن، هیچی. وقتی که شوهر من شبا زودتر از ما میره میگیره میخوابه، تازه وقتیه که پسر من از اتاقش میاد بیرون میشینه با من صحبت میکنه، خب حالا مامان تعریف کن، یا مثلا من گاهی میرم صحبت میکنم با اون، یا اون تازه از اتاقش اون موقع میاد بیرون، ما میشینیم با هم صحبت کنیم. همین چیزا هم آزارش میده شوهر منو. بعد که پسرم نیست میاد میگه که شما دو تا با هم دیگه خوب هستین، من انگار اینجا فقط جلوی من شما با هم خوب خودتون رو زیاد خوب نشون نمیدین، ولی با هم پشت سر من میگین و با هم میخندین، با هم اوکی هستین، و این چیزا آزارش میده. بعد میگه که خب پس همش هم تهدید میکنه، تهدید، تمام ارتباط اینه با تهدیده، تمام چیزا تو ازت میگیرم، همه این چیزا رو من خریدم گذاشتم تو اتاق، تلفنشو باید ازش بگیرم، نمیدونم همین چیزا. یعنی واقعا چیز جو خسته کننده ای شده. من فکر میکنم خیلی صبر داشتم که تا الان نمیدونم دیگه، و الان ولی به یه پوینتی هستم آقای دکتر که چون پسرم الان کلاس 11 ساله دیگه، خب خیلی خودتون میدونین اهمیت داره برای دانشگاه، نمیدونم اگه تو این پوینت از زندگی من با پسرم جدا بشیم.
نه خانم، شما قبلا اشتباهاتونو کردید، جدایی تازه بیشتر بار سنگینتری رو دوش پسرتون میگذاره.
بله از همین میترسم.
نه آخه عزیز، هیچ کاراتون درست نبوده، شما ببخشید با آگاهی کمتون تصمیمای بزرگ گرفت از اول تا آخر، بعدان حرفاتون و استدلالاتون هم پیداست، موضوع رو کمی متوجه هستید، ولی مسائل عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست. اصلا این طریقه نگاه به زندگیشون رو هم از پادر آورده، شما رو هم در آورده. از اول من متوجه بودم که این داستان ائتلاف و مثلث‌سازی شما تو زندگیتون پایانش کجاست، از این بدتر هم خواهد شد. و بعدم الان قصه سال آخر دانشکده نیست، شما اگر همسرتون راضی میکنید دو نفری برید پلو یه دکتر روانشناس آگاهی که به شما بگه چی کار دارید میکنید، شما رو یک دو، اگر ایشون نمیره شما برید که بدونید الان چجوری میتونید به پسرتون کمک کنید بدونی که پدرش رو درگیر کنید.
من فردا وقت گرفتم آقای دکتر، فردا با یه نفر وقت گرفتم که برم، شوهرم فکر نمی کنم بیاد، ولی خودم حالا برای
نه حتما برید عزیز، شما کمک بگیرید. و بعدم نه به خاطر اون چه که برای من مهمه، سی دی من دارم تحت عنوان فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت، یه دفعه التماسشون کنید، دست به همسرتون رو ببوسید، بگید یه دفعه اینو بشنو، آخه اصلا یه دنیای دیگری عزیز. این درست مثل این که من و شما صبح تروب چربی بخوریم و شکر بخوریم و بگیم که از این طریق میخوایم گردن کلوف بشیم، میمیریم. ایشون کجای دنیا زندگی میکنه؟ تموم شد این بازی عجیب و غریب که پدری و مادری یعنی فرماندهی و فرزندی یعنی فرمانبرداری، اینا بوده که در طول تاریخ ما رو این همه گرفتار، این همه سوداگران زر و زور و زر کرده، اینا بوده که در طول تاریخ میلیون ها انسان بی خود و بی دلیل کشته شدن، 130 میلیونش قرن 20 تو جنگ ها کشته شدن که مقدار آدمایی که فقط می‌خواستن فرمان بدن و انتظار فرمانبرداری داشتن درست کردن. تو قرن 21 هنوز جنگ ها نتیجه همون فرماندهی و فرمانبرداری است، و اینو از بچگی تو مغز بچه‌ها می‌کنیم که گویی ما اومدیم به این دنیا که اطاعت کنیم، و بعد از اون معلومه که با این اطاعت چاره‌ای جز این همه بدبختی و بیچارگی که در طول تاریخ داشتیم نخواهیم داشت. تموم شده. مسئله انسان مسئله آزادیشه، اگر اون نیست که هیچ چیز دیگه مطرح نخواهد بود. به هر حال متاسفم از اون چه شایدم، برید دکتر، ولی ماجرای جنگ و جدایی و طلاق شما با همسرتون مشکلی رو حل نمی‌کنه. موضوع این است که یه مقدار بدونید چه باید بکنید، فرزندتون رو کمک کنید که او بتونه از این تصادف هولناکی که خونین و مالین بیرون اومده سالم از این مرحله بگذره، بتونه بره دنبال کارش. و بعد از اینکه رفت دانشگاه ای بسا صلاحش این است که یه جای دیگه بمونه و زندگی کنه. البته باید آسیباش بهبود پیدا کنه، و الا گرفتاری های دیگه هم به دنبالش خواهد بود. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، و هنوز باورم نمیشه که ما در قرن 21 اسم پدری و مادری رو اینا گذاشتیم.
بله بله، همسر من آقای دکتر، همسر من میگن که شما چرا خودتو همش به اون میچسبونی، فکر میکنی که اگه اون نباشه شما حتما، اون اگه بخواد بره شما هم باید بری، یا
آخه عزیزم
اون به شما وصله، شما و اون باید بره، اون درسش تموم شه. بهش هم اون شب گفتش که شما سال دیگه درست که تموم میشه یک روز تو این خونه نباید بمونی، باید بری، من میذارم بیرونت میکنم. وقتی که بری بعد به من میگه که خب اون که میره، تو من و تو باید با هم دیگه بمونیم، ما باید پشت هم دیگه باشیم، تو با اون چی کار داری؟ بچه باید بره همیشه.
بله خب به هر حال این تئوری های مدرن و تازه قرن 21 مبارک هم باشه. به هر حال مواظب خودتون، همسرتون و فرزندتون باشه. خوشحال شدم باهاتون.
ممنون آقای دکتر، مرسی. خدا نگهدار.
شب رجمن با ما باشه.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
کامرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می‌رساند. افزون بر کنفرانس‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه‌های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91.
سلام امروز.
خبرهای داغ داغ روز، مصاحبه، طنزهای رادیویی، موزیک های خاطر انگیز، شور و هیجان در سلام امروز.
سلام امروز
دوشنبه تا جمعه 6 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس از رادیو همراه، بازپخش 12 تا 3 نیم شب.
سلام امروز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که تغییراتی از نظر فنی در آنچه که مربوط به اینترنت، آیپد، آیفون و اپهای مختلف صورت گرفته، لطفاً اون رو به آخرین مجهز بفرمایید که اشکالات قبلی درش وجود نداشته باشه، و ممنون میشیم اگر دوستان و عزیزانتون رو در این زمینه کمک و راهنمایی کنید. همچنین ما آماده هستیم که پیام‌های بازرگانی شما رو، کالاها و خدماتتون رو معرفی کنیم. ما در یک ساعت 3:16 برنامه و 3:14 آگهی خواهیم داشت. اگر مایل هستید میتونید یه 4 دقیقه رو تمام و کمال به خودتون اختصاص بدید، هر کدام از برنامه‌ها که مایل باشید، و پیام خودتون رو مشخص و معین در وسط دو قسمت برنامه در 4 دقیقه به آگاهی هموطنان و همزبانان برسونید. همچنین میتونید مصاحبه‌های 8 یا 16 دقیقه در خلال بیشتر برنامه‌ها داشته باشید. از اون گذشته اگر مایل باشید اسپانسر برنامه‌ها باشید، چنین هست. همکنون خانم آیدا مکنامارا صبح ساعت 9 تا 10 و 5 تا 6 بعد از ظهر برنامه رازها و نیازها رو به خودشون اختصاص دادن. بنابراین اگر برنامه‌ای مورد نظرتون، قبل از اینکه دوستان دیگه اون رو داشته باشند، لطف کنید تو تماس بگیرید. برای گرفتن نرخ آگهی ها، اسپانسرشیپ و یا مصاحبه های 8 و 16 دقیقه یا 4 دقیقه، پیامی که در وسط هر برنامه میتونه باشه، لطفاً با تلفن رادیو 310-441-5111 یا از طریق ایمیل درخواست اطلاعات مربوط به تبلیغات و یا پیام ها رو لطفاً از ما بخواید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله من سوال در رابطه با همجنسگرایی در بین دختران جوان دارم که این همجنسگرایی ارثی است یا دلایل محیطی دارم مثل پدر خشن، دوستان همجنسگرا و محیط درسی بسیار لیبرال. و ضمناً مشخصتر سوال می است که دختری که در سن 18 تا 20 سالگی دوست پسر داشته و مناسبات جنسی هم با او دوست پسر داشته و بعدا لزبیان یا گی شده، این دختر در حدود 3 سال میشه که با دخترها ارتباط داره، آیا امکانات ازی است که دوباره با جنس مخالف خود یعنی با پسرها دوست شده و بالاخره با یک مرد ازدواج کنه؟ من میخواستم که این امیره از شما بشنوم که چطور امکان داره که دختر را که دیت یک راه است آدم نجات بده و دوباره در راهی که یک ازدواج سالم نرمال محیطی است برگردانه.
بله ببینید موضوعی که مطرح میکنید موضوع پیچیده‌ای هست و البته خود موضوع همچنان در جهت کم و کیفش مطالعات فراوانی شده ولی نتیجه قطعی نهایی در بسیاری از زمینه‌ها داده نشده. اما وقتی به فرد میرسیم موضوع چیز دیگری است. من کوشش کنم در فرصت کمی که هست به چند نکته مهم و اساسی اشاره کنم. اولا امروز تردیدی وجود نداره که یه درصد بالایی از همجنسگرایان حتی 60 70 تا 80 درصدش اصلا این گونه به دنیا میاد. یعنی همونطوری که ما یه زن داریم که با مرد متفاوته، یه همجنسگرا که معمولاً تقریباً تعدادشون در زن و مرد هم نزدیک به همه به این دنیا میاد. پس بنابراین امروز این رو میدونیم، یعنی به صورتی زاده میشن. چرایی مسئله نامشخصه و معمولاً همچنان برای او دلایل ارثی پیدا نکردن که در خانواده چون هست در خانواده پدر و مادر به بچه منتقل بشه. نتیجتاً تغییرات و دگرگونی‌های خاصی باید صورت بگیره که انسان‌ها وقتی به این دنیا میان زن و مرد و یا هم جنسگرا یا به هر حال گی هستن. این شماره اول. پس همه نه ولی یه درصد بالای. دوم این گروه 70 80 درصد از حدود حتی 20 ماهگی تغییرات رو و تفاوت رو که با صورت ظاهری خودشون دارن یا اون بدنی که هست یا حالت تناسلی نشون میدن و معمولا این در دوره‌های بیشتر ظاهر میشه. فرض کنید حدود 3 سالگی دو مرتبه در 6 سالگی سر کلش پیدا میشه و این وضع ادامه پیدا میکنه. پس بنابراین ما با یه پدیده‌ای روبرو هستیم که آدما این گونه متولد میشن و در حدی که میدونیم کاری براش نمیشه کرد و نباید کرد، یعنی باید پذیرفت که آدما دو نوع نیستن، مثلا سه نوع. اما یه درصد دیگری هستن که از اونجایی که در هر مردی زمینه‌های زنانه و در هر زنی زمینه‌های مردانه، یعنی نرین جان و مادین جان به یک اعتبار وجود داره، حوادث و اتفاقاتی هستن که اون گروهی که در این میانه قرار گرفتن و مثلا کاملا هم جنسگرا یا زن یا مرد نیستن بلکه یه ترکیبی رو دارن که درصدهای متفاوتی از جنبه‌های زن و مرد در اونهاست، حوادث و اتفاقاتی در دوران کودکی به ویژه در 8 سال اول و مهمتر از همه در مرحله شاید بشه گفت 4 تا 7 8 سالگی که مرحله همانندسازی و ایدنتیفیکیشن هست اتفاق میفته که این گرایش ها رو به این سمت یا اون سمت میبره. یعنی کسی که با یه زمینه ای بسا بایسکچوال و دو جنسی آمده به دلیل حوادث و اتفاقات زندگیش هم جنسگرا میشه و یا احتمالاً حالت استریت رو یا عادی رو پیدا میکنه. پس ما با یه پدیده مخلوط از یک طرف طبیعی و از جانب دیگه تحت تأثیر شرایط محیطی و یا تربیتی دوران کودکی روبرو هستیم. حالا بسیاری از افراد هستن که با وجودی که همجنسگرا هستن همجنسگرایی خودشون رو نمیپذیرن و یا انکار میکنن و بنابراین با وجودی که زن هستن سراغ مردا میرن، ای بسا ازدواج میکنن، بچه دار میشن، در خصوص مردا هم همین. دوم مواردی هست که به تدریج اون سنگینی همجنسگرایی که مثلا در 20 سالگی 25 سالگی 30 سالگی خودشو نشون داده بدن نشون میده. بنابراین افرادی هستن که ممکنه بین فرض کنید 15 تا 25 در حالی که گرایشی دارن ولی به صورت جدی نیست و به دنبال جنس مخالف میرن، اما بعدن از سن 30 سالگی بعد با این واقعیت روبرو میشن که نه من این تمایلات رو در خودم موجب شدم یا به هر حال صورت واقعی یا استامپ حتی طبیعی نداشته و تحت تاثیر شرایط این کار کردم، درست مثل زن و مردی که بخوان رابطه داشت باشن یا نداشت باشن همچنان زنی و مردیشون سر جاشه. عکسش هم برخی از اوقات اتفاق میفته که افرادی در خودشون تمایلات همجنسگرایی رو میبینن و بعدن متوجه میشن که نه، اون همجنسگرایی رو در حقیقت نداشتن و درنچه اون حالت گذرا بوده. بنابراین ما از هر دو گروه داریم، ولی بیشترش کسانی هستن که به تدریج با مسئله همجنسگرایی خودشون آشناتر میشن یا اونو میفهمن یا میپذیرن و اون استرایس که از مخفیگاهشون یا از کلازت بیرون. اما در اینجا یه نکته دیگری هم هست و اون موضوعی که متاسفانه در جامعه مانند ما و شاید میان دوستان افغان هم وجود داشته باشه، اینه که ما رابطه جنسی دو تا مرد با هم یا رابطه فیزیکی و جنسی دو تا زن رو با هم همجنسگرایی میبینیم، در حالی که اصلا چنین نیست. در بیش از شاید 90% آدما، یعنی دو تا پسر و مردی که با هم رابطه دارن یا دختر یا زنی که با هم رابطه دارن، ممکنه اصلا مسئله همجنسگرایی نباشه. در اونجاست که اسمش انحراف جنسی، یعنی وقتی که یه مردی که همجنسگرا نیست با یه مرد دیگه رابطه فیزیکی و جنسی برقرار میکنه، ماجرا انحراف جنسی است. برای که اینا از داخل چنین چیزی نیستن، این رابطه تا با حیوانات هم وجود داره، این رابطه برخی از وقت تو دنیا امروز با اشیا هم وجود داره که به شکلهای مختلفش خودشو نشون میده. بنابراین موضوعی که در اینجا وجود داره و حساسیت بسیاری از ما از اینجاست که چون رابطه میان دوتا مرد رو ناپسند میدانست، اونم به صورت بسیار شدیدش، حالا که ماجرای همجنسگرایی که اصلا موضوع دیگریست رو با این مخلوط میکنی. تا اونجایی که من بسیاری افراد همجنسگرا دیدم که درست مانند زن و مردی که 5 سال 10 سال رابطه جنسی نداشتن، با هیچ کس هم رابطه جنسی نداشتن، و بسیاری مردمان که در درگیر رابطه جنسی دختران با هم یا مردان با هم بودن که ابدا مسئله همجنسگرایی نبوده. بنابراین این تفکیک رو میان رابطه جنسی و همجنسگرایی باید انجام داد و حساسیت بسیاری از ما مثلا در فرهنگی مانند ایران و افغانستان از اونجاست. اما برگردیم سراغ موردی که فرمودید. اگر یه دختر خانومی روابط عادی و معمولی داشته، از روابط جنسی هم حتی البته اون خودش باید بگه لذت می‌برده، بعداً متوجه شده که یه چنین لذتی رو از بدن یه زن یا رابطه با یه زن می‌بره و به اون سمت و سو رفته و به جایی رسیده که احساس میکنه اون کشش و تمایل رو دیگه به مرد نداره، معمولا هم جنسگرایی بوده، لزبیانی بوده که از خودش و یا از دیگران پنهان کرد و یا تظاهرات بعدی و تغییرات درونیش موجب شده، و بنابراین امکان آنچه که شما خواستید برگشتش به نظر من بسیار کمه. و در این زمینم اگر لزبیان هست، چون کاری نمیشه کرد و کاری نباید کرد، باید او رو همین گونه پذیرفت. این که خود فرد یا دوربری ها یا اطرافیان دوست داشته باشن نداشته باشن، خوب بدونن بد بدونن، یه موضوع دیگری است. ولی اگر چون همونطور که عرض کردم بسیاری هستن که در آغاز متوجه هم جنس گرایشون نیستن و به تدریج اون براشون مشخص میشه، این خیلی از وقت ممکنه حدود 18 یا 20 سالگی اتفاق بیفته، اما میتونه 30 سالگی هم اتفاق بیفته. بنابراین این که بگیم یه زن و مردی حتی ازدواج کرده، صاحب فرزند شده، پس همجنسگرا نبوده، حالا این چه کاریست که داره میکنه، در بیشتر موارد درست نیست. برای این که درک این موضوع، پذیرش این موضوع، عمل بر مبنای اون در برخی ممکنه یه سال طول بکشه و در برخی 15 سال یا 20 سال، و به همین جهت است که ما قراره بپذیریم هر کسی رو که مدعیست یا معتقد چنین یا چنانه. برای منم هیچ فرقی نمی کنه یکی زن باشه یا مرد باشه یا همجنسگرا باشه. برای من اون ماجرای انحراف جنسی به عنوان یک گرفتاری بیماری که از نظر علمی هم می شناسیم کاملا معلومه. داشتن
کلمه انگلیسی انحراف جنسی چی
هست؟ همه چی می شود، یعنی دیویانت، سکشوال دیویانت می تونه باشه یا هر نوع در حقیقت اختلال جنسی، یعنی دیسوردره. و همجرد است که شما روزی که از سال 1971 انجمن روانپزشکان امریکا و در اونچه که به عنوان DSM بود به این نتیجه رسیدن که ما همجنسگرایی رو بیماری نمیدونیم، یعنی به عنوان یک چیزیست که در انسان میتونه اتفاق بیفته، ولی اون کسی که با این حال خودش، مثل پسری که با پسر بودن خودش، دختری با دختر بودن خودش مسئله داره، یه همجنسگرا اگر با همجنسگرایی خودش مسئله داره، وارد حریم اشکال و اختلال میشه. بنابراین تفاوتی که در اینجا وجود داره این است که اونو از هم تفکیک کنیم. این است که آنچه که فرمودید به نظر من به احتمال بسیار بسیار زیاد دختری است که وارد اون حوزه و حریمی شده که همجنسگرایی است، یعنی لزبیانه، و اون رو داره نشون میده. حالا اینکه خودش بخواد به موضوع چگونه نگاه کنه یه قصه دیگه. ضمن اینو باید بدونیم که بسیاری از افراد هستن یک بایسکشوالن، یعنی واقعا با زن و مرد هر دو میتونن اون تمایلات جنسی رو داشته باشن و در این میانه هستن، و بسیاری هستن که از سر تفریح و تفنن و تنوع و اینها و یا حتی برخی از خود کنجکاوی و بازی که خیلی از وقت بعدش پشیمون میشن خودشون درگیر روابطی از این قبیل میکنن، و یا در برخی از شرایط حساس و یا ویژه زندگیشون ممکنه اشکالاتی و یا به زبان یک کمی دقیق‌تر انحرافاتی پیدا کنن. این است که ماجرای تمایلات جنسی در انسان شاید پیچیده ترینه و اون طیف یا اسپکترومی که در این زمینه وجود داره اینقدر سنگینه که به درستی گفته شده که حال جنسی هر کدوم از ما ای بسا حتی 5% مردم دیگر رو در بر نمیگیره. 95% آدم ها در کمیت و کیفیت با ما از این بابت متفاوت.
آقای دکتر در وقت الو
بله بفرمایید.
بله همی دو دختر خانمه که تصور میکنن که لزبیان یا گی هستن، اگر تفاوت سینی بین 10 سال داشته باشن آیا اوکی هست در ایتو یک تفاوت سینی با هم دیگه ارتباط جنسی داشته باشن؟
من مزنش داشتم تفاوت جنسی با کی داشته باشن، یعنی چی؟
مثلا یکی از دخترها 10 سال تفاوت جنسی با دختر دیگه یا با دختر خانم دیگه داشته باشه و این تفاوت و با هم دیگه زندگی مشترک داشته باشن، این نوع زندگی مشترک تا چی وقت میتونه ادامه داشته باشه؟
ببینید عزیز، ما جرای این که آدم ها بعدن با هم زندگی کنند و ازدواج کنند و نام خودشونو حتی حالا زن و مرد یا هر چیز دیگه‌ای بگذارن اون یه قصه دیگریست، و میدونید ما درباره خانواده‌ای که در همه جوامع بشری وجود داشته هنوز گفتگوها و تردیدایی داریم چه رسه به این نوع خانواده. تنها نکته‌ای که در خصوص زنان و مردان لزبیان میدونیم اینه که در مردان به دلیل ویژگی‌های روانی دیگر و شرایط و اوضاع محیط اجتماعی و تربیتی قبل از مثلا فرض کنید بیماری ایدز، برخی از اوقات مردانی بودن که در مثلا 5 سال با 500 تا مرد دیگه در ارتباط بوده، یعنی تنوع پرستی در اینجا به صورت باور نکردنی خودشو نشون میداد، در حالی که در همون دوران ای بسا ظرف 5 سال زنان لزبیان با 2 نفر هم نبوده. یعنی ماجرای نزدیکی و نگه داشتن رابطه میانه خانوما یا زنان لزبیان در این زمینه خیلی خیلی بیشتر بوده و همچنان هم هست. به همین جد است که ماجرای این تنوع روابط، چه روابط فیزیکی چه جنسی چه به نگاه و نظر خودشون عاشقانه، توی مردان خیلی خیلی بیشتر از زنانه، و این خودش مقدار بحث و گفتگوهایی رو به وجود آورده که چرا چنینه. البته میدونیم در یه جامعه مانند امریکا میزان مردان همجنسگرا تقریبا 2 برابر زنانه، و اون رو مربوط میدونن به 2 حادثه اصلی. یکی این که این پسر بچه ها کنار زنها بزرگ شدن و چون اون فادر فیگر تایپ وجود نداشته در اون گروهی که درصدی حالت مادی نجان قوی داشتن به این سمت و سو کشته شدن. دوم احتمالا تجاوز جنسی بوده بیش از هر عامل دیگه که نوعی از این روابط رو در ذهن میکاره، و فردی که یک دوگانگی درباره هویت جنسیش داشته به اون سمت کشیده و کشانده میشه. ولی همطور که عرض کردم مطالعات در این زمینه به دلیل پیچیده بودن، به دلیل باورها و اعتقادات، به دلیل جانبداریها یا مخالفتهای بیپایه و بیاساسی که در محیط علمی جایی نداره، و بعدم مطالعات پراکندهی که از در متدولوژی برخی از اوقات اعتراض علمی به اونها وارده، سبب شده که گفتگو هنوز به نظم و صورتی در نیامده که به عنوان نه تنها نظریه به عنوان واقعیات علمی پذیرفته شده باشه و به همجاست که درباره تمام این گفتگوها حتی عرایز من 5% و 10% و 20% اینجا اونجا میشه درش تغییراتی رو داد و همچنان موضوع رو درست دانست، ولی اونچه که خدمتون گفتم نشان دهنده یه واقعیتی است در این زمینه و مهم نتیجه‌شه، مهم نتیجه‌شه که من و شما قرار بیش از این به آگاهی و دانایی و از جانب دیگه دور از خودخواهی و خودمداری و خودمحوری رسیده باشیم که دیگران رو همان گونه که هستند، مخصوصا وقتی مدعی چیزی هستند یا علاقمندند یا مایلند به نوعی خوانده یا شناخته بشن، همون گونه بشناسیم. و به منم هیچ ارتباطی نداره که این خانم با همسرش رابطه داشته یا نداشته و این مرد رابطش با دوست دخترش یا همسرش چه بوده یا نبوده، که حالا بیایم یه مرتبه وارد یه گروه و درصدی بشیم که به هر حال در جامعه موضوعها و مسائل و مشکلاتی داشتند و دارن و ما هم در این زمینه نمیتونیم مرهمی به روی هیچ زخمی یا دردی یا ناراحتی کسی باشیم، حالا بخوایم نمکی از سر خودخواهی یا از سر نادانی یا هر دو به روی اونها بپاشیم. بنابراین همه رو باید همون گونه که هستن فهمید و پذیرفت و منم اگر قرار است که چیزی رو خوب و درست میدونم اون رو تو زندگی خودم اعمال کنم و اون رو نه از دیگران بخوام و نه به دیگران تحمیل کنم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگان عجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل. برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران. برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصت برای کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان.